6567, 888-6565657.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به مدیریت دکتر فرهنگ هلاکویی، همکاری دکتر محسن محمدی، لایف کوچ و متخصص نورو فیدبک برای تشخیص و درمان ADD و ADHD، همچنین استراب، استرس، افسردگی و وسواس با استفاده از تست تووا و نورو فیدبک را به آگاهی می رساند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و تعیین وقت با تلفن 818-451-6666 تماس بگیرید. 818-451-6666.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من پارسالم یه بار خدمتتون تماس گرفتم. من با همسرم سری مسائل مشکلاتی داشتیم. زمان که زنگ زدم شما خیلی حالا صحبت کوتاهتون هم خیلی تاثیرگذار بود. بعد به من گفتین مشاوره بگیریم، ما مشاوره هم گرفتیم، ولی یه سری مسئله دیگه پیش اومده. من گفتم که اگه محضور باشه همسرم هم هست با هم در این مسئله صحبت بکنیم.
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
کانادای دیتر.
اگه تلفن تو یه ذره صدا رو بر میگرده رو بلنگو چیزی هستی؟
نه دیتر، نه، من شاید جا به جا بشم، شاید با سلفون هستم، شاید
الان صدا بیدا. یه صدای اضافه بود قد شد. شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 38، ایشون 37.
چه مدتی ازدواج کردید؟
5 سال.
فرزند چی دارید؟
یه پسر تقریبا 16 ماهه.
اون وقت چه مدتی از کانادا هستید؟
همسرم بالای 12 ساله، من تقریبا 4 ساله.
خب داستان آشنایی ازدواجتون چگونه بود؟
البته ایشون و این دکتر 10 ساله بودن از ایران مهاجرت کردن به یکی از کشورهای میدل ایست، بعد اونجا بزرگ شدن. من فرزند پنجم از 5 تا فرزند هستم، ایشون فرزند دوم از 3 تا فرزند. با خواهرشون یک سال و سه ماه اختلاف سنی دارن، ایشون خواهرشون بزرگترن، برادر بعدیشون هم سه سال ازشون کوچیک‌ترن. پارسال که تماس گرفتم در مورد روابط خانواده‌شون با من.
نه نه سب کنید، نه سب کنید، چه مدتی در اون کشور خارجی بودن؟
فکر کنم ایشون 17 سال
بودن. 18 سال بودن. اوکی، 18 سال تو اون کشور بودن، بعد آمدن کانادا. هر دوی شما چی خوندی، چه میکنی؟
ایشون یکی از مهندسین، یکی از رشته ایشون ارسپیس خوندن.
و شما چی؟
من ایران مدیریت بیمه، البته زیر نظر بیمه مرکز بخوندم.
شما از کجا با هم آشنا شدی؟
ما تقریبا یک سال و شش هفت ماه با هم در ارتباط بودیم. ایشون من رو تو سوشیال میدیا پیدا کرده بودن، بعد حالا با پافشارشون و اینا یه سری اطلاعات از من پیدا کردن و دیگه با هم آشنا شدیم. اومدن ایران یه سه بار، هر بار تقریبا 40 روز 50 روز ایران بود، موندن، وقت گذاشتیم، خانواده ها اومدن همدیگر رو دیدن. بعد از تقریبا 18 ماه ما ازدواج کردیم.
و در وقت ازدواجتون حرف مطمئن بودید که انتخاب و تصمیم درستیه؟
بله دستور موقع مطمئن بودیم. البته موقع من یه سری مثلا مشکلات کوچیک با خانواده‌شون داشت، من سری من مادرشون به من پیام میدادن امروز منتظر باش، من خواهم به زنگ بزنم، شاید یک ماه من زنگ نمیزدن، مثلا استنبای من نگر میدوستن. یا مثلا برای مراسم عروسیمون یه روز میگفتن که یه عقد ساده باشه، بعد ماه بعد زنگ میزدن میگفتن عروسی باشه، بعد عروسی ما همزمان با عروسی یک از کازینایشون انداختن. یه سری مثلا مسائله بگم بدون برنامه، شاید با برنامه بود خیلی بهتر بود. بعد مشکل هستی که من بعد از ازدواج با خانوادهشون پیدا کردم، در ابتدا نخواستم برم عید اول بعد از ازدواجم، ایشون کانادا بودن، من میخواستم برم دیدن پدر مادر ایشون تو اون کشور دوم. بعد خانوادهشون گربه داشتن، روز اول که من رفتم دیدم مادرشون زیر سیم که زرسویی که سبزی خوردن و گذاشتن دارن میشورن، دارن به گربه آب میدن. برای من خیلی مثلا جای شوک بود که مگه گربه میشه زیر سیم که زرسویی که آب غذا همه چی از تنگامونه آب داده بشه ماهاش. یه ذره مشکلات از اینجا به وجود اومد. بعد هفته بعد مهمون داشتن، مهمون براشون اومد، مهمونشون عنوان کردن، عروس من از این رو حتی که بچه دار نشه از گربه بعدش میاد. یه دو ماه بعد ایشون میخواستن بیان تو اون کشور، من برگشته بودم ایران بعد از یه 20 روز بیشتر پیششون نبودم، دوباره برگشتم پیششون، به من زنگ زدن گفتن ما یک ماه بیشتر نمیتونیم بدیم چون گربه ما از دست تو افسرده میشه. مثلا خیلی در من شوک‌آور بود.
حالا شما اصلا نصب کنید، نصب کنید، نصب کنید، اصلا ایشون این حرفا رو زدن. من نمیدونستم مادریشون خدا هستند یا پیامبرن که کلماتشون اینقدر مسئله است، یا اگر به شما گفتن به زنگ میزنم تا یه ما زنگ نزدم مثلا یه اتفاق بزرگ و مهمی افتاده؟
نه درست، مثلا فقط به خاطر اینکه مثلا تصور من این بود که حالا آدم اگه قولی میده یا صحبتی میکنه،
تصور شما بود، این تصور شما بود.
بله.
نه ببینید عزیز،
شما الان باشون کنار اومدن ولی
مثلا نه من کاری به اینا ندارم. نه 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 سر کنید، شما یه حساسیت هایی نشون میدید. من صدها جمله و مطلب و مسئله از آدم های مختلف شنیدن، حتی یکیش 5 ثانیه بعدم یادم نیست. از نظر من اون حرفا درست و خوب بوده، نه ولی ما که ملاک خلقت نیستیم، ما که مرکز درست و غلط جهان نیستیم که دور ما اینا میچرخه. برو اصلا چه اهمیتی داره که ایشون مثلا به یک کسی بگن عروس ما از گربه نمیدونم هست یا گربه ما با بودن او افسرده میشه؟ خب بگم فقط نشون دهنده خودخواهی و نادانی ایشونه. به شما چه ارتباطی داره؟
ادیسه تو اون زمان چون من خونه مادرم، حالا پدر مادرم زندگی میکردم، به نوعی مثلا احساس میکردم که خب ما خونه نداریم، تو من بیام کانادا شاید اون موقع توقع بود و من الان توقعات هم بزرگیتون.
آخه عزیز من بحثم همین هست. نه اصلا همینجا بذارید بیستیم. آخه با یه چیزهایی شروع شده که هیچ معنایی نداره.
درست. یعنی مشکلات ما در ابتدا سر یه چیز خیلی مسخره بود. بخیر این کلمه رو یه چیز پیش پا افتاده و ساده که یه ذره با هم شاید من اون موقع یه سری اساسیت ها و توقعات بیجان بود. هم یه سری حالا افکار شاید نمیدونم کلمات مدیریت نکردن خانواده ایشون. من تمام این رو تو سپری کردم اومدم از تو.
خب الان چه خبر است؟
الان اگه مشکلی که من با ایشون دارم زمانی که من باردار بودم من ایشون خیلی علاقه من به کتاب و مطالعه هستن. بعد زمانی هم که همشون می اومدن ایران شاید بگن یه چمدونشون رو تقریبا کتاب های چاپ قدیم حالا چاپ های دهه 30-40-50 چاپ های رمان هایی که خیلی حالا دوست داشتن رو می خریدن. یه موقع مثلا من ایران بودم و فلان جا من فلان کتاب رو خریدم برو برای تحویل انجام می دادم. منزل مادرشون هم کتاب زیاد داشتن، تقریبا 40 تا باکس 40-50 تا باکس خیلی بزرگ کتاب داشتن. من احساس کردم که من روی آی بودم باردار که بودم بیسرم سیه خیلی که بودم پرداخت میکرد استراد مطلق بودم. هر موقع بهشون میگفتم که پولا داره سیف میشه یا حالا چرا کردیت خواست من پایین نمیاد بگو خرجمون زیاد شده، این خرجمون زیاد شده، اون خرجمون زیاد شده. منم اطمینان بهشون داشتم که ایشون مدیریت مالیشون دو سال قبلی خیلی نرمال و من یه بار یه پیامی براشون اومد باز کردم دیدم تقریبا اون موقع دو سال پیش بود 80 میلیون تقریبا به دلار کانادا شد 4-5 هزار دلار کتاب خریدن. باز در صورت که ما دو تامو رو مینیموم ویج بودیم تو دوران پندمیکشون جابش
این کتابا رو می‌خریدن برای چی؟ برای خوندن یا برای نگهداری؟
اصلا وقت خوندنم ندارم. الان گوشی رو می‌بینم با خودشون هم صحبت کنیم. یعنی باکس کتاب الان تو ایران جمعه اینجا الان من 5 تا کتاب خونه خیلی بزرگ دارم جا ندارم. دیگه ما تو بیسمنت داریم زندگی میکنیم، بچه من اتاق خواب نداره. پارسال من با ایشون هرچی صحبت میکردم که ما باید جا به جایشون میگفتم فعلا واقعیتشو نداریم، الان هزینه همون بالاست نمیتونیم.
گفتید ایشون رشته تخصصیشون چیه؟ خب این کتاب هایی که در زمین رشته تحصیلی و کارشون
نه
ایشون
فقط علاقه به مطالعه خون، یعنی روم ادبیات کلاسیک دنیا رو خیلی دوست دارن.
خب آخه دوست دارم، ولی اینقدر که میگید از اگر از 10 تا کتاب
دقیقا میگید مشکل من الان با ایشون همینه. من
نه سب کنید نه از 10 تا کتابی که ایشون خریدن چند تاشو خوندن؟
از 10 تا کتابی که خریدی چند تاشو خوندی؟ 2 تاشو سرمایه داشت.
خب برای چی میخوام؟ پس برای چی میخوام؟
من نمیدونم دکتر. من به مادرشون زنگ زدم و پدرشون گفتم من با یه بچه 3 ماهه متوجه شدم که پسرشون داره این کتابا رو باز میخره. یه تعداد کتابشون پدرشون از همون کشوری که بودن یک سال قبل شیپ کردن فرستادن کانادا. تقریبا 40 تا باز یا 50 تا باز ما تو بیسمنت نستیم جا نده. ایشون بردن منزل خواهرشون تو بیسمنت خواهرشون تورنتو تشریف دارن جا دادن. بعد هر با ما میرفتیم منزل خواهرشون ایشون یه روپن کنار من یه ساعت هم نمیشستن، میرفتن تو بیسمنت یه باز کارتون کتاب با خودشون میابردن، شب میومدن حالا هفته بعد جلد میکنن این کتاب رو که هوا بهشون نخوره این کتاب رو سالم بمونن. دوباره دفعه بعد یا اگه خواهرشون میومد بهشون گفتن یه باکس بیارین من خواهم جا به جا کنم، اینا که جلد میکرد میبود دوباره یه سری دیگه میابود. من که به مادرشون زنگ زدم گفتن ایشون این همه کتاب دارم و در شرایطی نیستیم که الان من میرم روی پرنتاری تو شرایطی نیستیم میشیم یه حقوقه نمیشیم با یه اینکام با یه بچه تو این شرایط پندمیک زندگی کنیم. مادرشون به من جمله که گفتن چه ایرادی داره آدم یه سری هزینه علایه داشته بکنه حالا هر مبلغی باشه. اون موقعی دوست من محمد شدم 4,000 دلار، یعنی به نوعی از ایشون دفاع کردم. بچه من این حق خود داره کار میکنه برای علایق خودش خرج کنه. من بهشون گفتم مشکلی نیست خرج بکنن ولی در حد نرمال، نه یه چیزی که حالا اون موقع من حالا تصورم بود 4,000 دلار. حالا با من صحبت کردن و اصفایی کردن و دیگه انجام نمیشه. بعد خواهرشون اومدن منزل ما. در جواب این که این کار برادرشون دارن میکنن به من گفتن تو شاید یه سری کمبوده برای ایشون میذاری، اون رو آورده به کتاب. بعد بهش گفتم پولای کتابا رو چجوری پرداخت میکردی از طریق صرافی برادرشون ارسال میکرده ایران از کانادا به ایران. به برادرش گفتم تو چطور این پولا رو واریز میکردی؟ به من گفت خب تو برادرم رو تو دستت گرفتی، تو کنترلت، اون از ترس تو به ما میگفت. این از یعنی همه مقصر کتاب خریدن که در نهایت از نگاه خانوادهشون شد. من گذشت های دوتا من دیدم یه سری فاکتورهای دیگر من در آوردم، دیدم بالغ بر $20,000 ایشون پول کش فرستاده ایران و الان تقریبا 45 تا باکس دیگه، باکس های آنها از باکس موزی هم دیگه بزرگتره، اینا رو خریده. بعد من فهمیدم داره اجاره هم میده بابت نگهداری اینا به کتاب فروشه، یعنی از کتاب فروشه خریده به خودش هم داره اجاره میده، در صورتی که این کام من قطع شده و ما بدون خونه این که نور برای بچه نوزاد نداره، اتاق خواب ندارم، به زندگی رو ادامه میده. یعنی هر بار من به ایشون میگم این که وضعیتیه، میگن اوکی. یه کار دیگه دیگه هم که آقای سریشون کردن، ما یه دوست مشترک ایران داشتیم، یه دوستشون اومدن ایران، اومدن کانادا از ایران، ایشون یه بار به من گفتیم هم دو نفری که اومدن نیاز دارن یا جان خان ماشین بخرن، یه کانادایی بره معرفشون بشه بگه که من اینا رو میشناسم و چون با ویزای اینترنشنال اومدن اینترنشنال استودنت هم من تاییدشون میکنم. گفتم ضمانت چیزی ازای نباید بزن؟ ایشون گفتن نه ضمانت است. دقیقا من باید دارم اونجا بگم من اینو میشناسم. آی دوست $35,000 ایشون گارانتور شدن و من پارسال اینو فهمیدم. زمان که ما رفتیم یه جمعون بذاریم یه کاندوه، شاید بگم یه خوابه، یا شاید با یه دن بگیریم، و الان بعد از نزدیک یک سال و نیم هر روز من دارم از ایشون خواهش میکنم با ایشون حرف زدید که گارانتورشون نباشیم. $35,000 من خودم دو سال رو تو چین کشور ماشین نخریدم، با باز تو سرمایه کشور میرفتم میومدم که لونی رو بدهیای خودم نداشته باشم، لونی نگیرم که بتونم یه خونه کوچولو رو اینجا تهیه کنم. حالا که با صحبت شما از خرید خونه من اصلا کلاً گذشتم. ولی دیدید چرا آدم باید زندگی خودش رو به خاطر 4 تا کتاب یه زندگی آروم و ساده؟ من پا به پای ایشون کارگری کردم، دیدید من جنرا ورکرم تو این کشور، خودشون میدونن من از سوسوشوی کف رستوران اینا هم شروع کردم، ولی با لبخند تبریم آدم تو خونم. واقعا این هزینه هایی که ایشون کرده یا به این بیتوجه هایی که این بدهکاری رو زندگی ما اومده خسته کرده من، و هر بار من بهشون میگم اصلا یه خشم عمیقی میاد تو دل من، به سلش بسیم زمن میرم کار خانوادشون رو ریز و درست باز نگاه میکنم.
اوکی عزیز، بگذارید البته من سوالای دیگه ای دارم. اگر دو تا گزینه ما داریم بعد از پیام ها، یا خود شما ادامه بدید، من میخوام پرسش شما خیلی مشخصه، در هیچ زمینه دیگری هست که ایشون رفتاری کمی غیر عادی داشته باشن، هر چی هست در هر زمینه، یا فقط همینه؟
یه چیزشون که دکتر ناخون کندنشون و ناخون جویدنشون که از سال اول من با ایشون، یعنی مثلا همش بهش میگفتم که
نه کاری نرفت، نه حالا دنگ شما چی گفتید اونش نیست، یعنی ایشون هنوز یعنی اون حالت استراب رو با اون حالت
استراب عصبانی که میشن بعد از مثلا همین صحبت های خودمون این ناخونه اینا رو میکنن، یکی اونه، یکی هم موقعی که عصبانی میشن یه چیزی پرت میکنن. مثلا اولین بار که من این جریان کتابا رو فهمیدم من باردارم بودم، منو پرت کرد به سمت زمین که اصلا من مثلا 911 زنگ بزنم، با یه ذره فکر کردم گفتم تو این کشور شوخی نیست 911 بیاد دیگه، زندگیمون کلا یه شکل دیگه میشه. یا همین امروز از کاسکو می اومدیم بیرون، باکسای موزی برداشته بود که باز کتاب جا بده توش، من سر همون عصبانی شدم، باکسای موزی وسط پارکینگ کاسکو پس کردن. من یه عصبانی میشم کنترل خشمش رو برای من نداره، ولی تو جایگاه خانواده‌اش میگه مثلا نمیتونم ریاکشنی بهش داشته باشم. چیز دیگه هم تا اجازه بود، ایشون سیگار میکشیدن، ابتدای آشنایی من ازشون خواهش کردن که من با سیگار مشکل دارم، اصلا نمیتونم با آدم سیگاری در ارتباط باشم، ایشون گذاشتن خیلی راحتم با این موضوع کنار اومدن، گذاشتن کنار. این کاهش من به عنوان از نگاه خواهر ایشون به عنوان که ایشون زن ذلیلن دیده میشه. حالا برای من مهم
نیست. حالا اونا گفتگو و نگاه های اونا مسئله من نیست از این. حالا ببینید بذارید بریم و برگردیم. دو تا راه ما داریم. یکی این که شما اگر حرف دیگری دارید در زمینه دیگری، نه همون حرفای قبلی، حرفی بزنید. اگر ایشون مایل هستن که توضیح در باره کتاب اوکی تو کرا برها یکیتون بعد از پیام ها صحبت بدم روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
انتخاب اول جامعه ایرانی در دریافت بالاترین خسارت است.
اگه میپرسین بهترین ستلمنت، بهترین وکیل، بهترین تیم پزشکی و بهترین گروه حقوقی جوابش چیه؟ فقط یه جواب داره. پیام شایانی.
20,000 پرونده موفق، دریافت میلیون ها دلار خسارت. انتخاب اول جامعه ایرانی است.
دفاتر حقوقی آقای شایانی علاوه بر این که قوی ترین دفتر تصادفات به دلیل ستلمنت های بالاشون چه در سیستم قضایی و دادگاه و چه در مقابل کمپانی های بیمه جایگاه ویژه‌ای دارن و این باعث افتخاره که وکیلی موفق و خوشنام مثل آقای شایانی داریم.
شما ما را انتخاب میکنید چرا که شما لایق دریافت بالاترین خسارت هستید.
818-777-777 پیام شایانی. The first choice. The best choice.
با صدف، صدف تهیه خوراک‌های خوشمزه و وقت‌گیر، سریع و بی‌دردسر. عدس ارگانیک پخته شده صدف و نخود ارگانیک پخته شده صدف در ظرف‌های شیشه‌ای، دو محصول پرپروتئین و پرمصرف، ایده‌آل برای تهیه سوپ، سالاد، انواع اردوور و غذاهای لذیذ مورد علاقه شما در زمانی کوتاه. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
ببخشید خانم، قیافه شما خیلی برام آشناست. من کجا شما رو دیدم؟
شیدا جون چطوری میشه من یادت رفته باشه؟ این همه معاشرت و مهمونی که با هم داشتیم، من لیلا.
ای لیلا جان تویی؟ آخه چند مرتبه آخری که دیدم چاق و چلده بودی، ولی حالا باریکندام خوشگلتر و تو دلبروتر شدی. چیکار کردی؟
یه چند ماهی تحت رژیم لاغری دکتر وزیری بودم و بسیار راضی و خوشحالم، چون به راحتی بدون دردسر 53 پوند کم کردم و دلیلش هم مراقبت دقیق دکتر وزیری، نه ورزش سنگین، نه دارو، با کوچای ورزیده و گروه با تجربه و بسیار صمیمی و خوشرو، استفاده از مکملای غذایی خوشمزه، حتی ویژیتریان و کوشر که به نام خود دکتر وزیریه. تازه من کلسترول و قند خونم داشتم که ندارم، دیگه دارو هم نمیخورم.
چه خوب، چه عالی. خوشگل خانم، تلفنشو به من بده.
بنویس 818-704-1188 818-704-1188.
باز با هم.
شنبه 10 سپتامبر ساعت 7:47 در سالن زیبای دولبی تیتر،
میادگاه ستارگان، جشن رادیو همراه
با هم. همراه هم، در کنار هم،
همراه با اجرای بی‌نظیر و گروهی از حمید سعیدی، گرامی اوارد وینر و هنرمندان و نوازندگان برتر دنیا. و سرانجام بعد از مدت ها انتظار، دوباره امید به جمع ما باز می گردد.
بی تو شب ها همدم من، گوشه ی دنج اتاقه، لحظه ها رو می شمارم، چشم من خیره به تاقه. می پرسی مگه نمی دونی ماه زمین و آسمونی.
جشن رادیو همراه. برای خرید بلیط به سایت رادیو همراه .com و یا تیکت ماستر مراجعه کنید. باز با هم.
فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310 27 47 501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
روزتون بخیر. به نظر شما مهمترین عدد زندگی چیه؟
با نام خدا سن.
خیر.
شماره پاسپورت؟
یه راهنمایی. وقتی این شماره رو می‌بینی اضطراب می‌گیری.
شماره تلفن طلبکار؟
خیر. خیلی ساده است. اسکور کردیتتون؟
خیر.
جان،
مراقبت از اسکور کردیت کار من و تو یه نفر دو نفر نیست.
پس کار چیه؟
کار حاتمیه.
مانی حاتمیه.
همونطور که عدد فشار خونت وقتی میاد پایین دکتر متخصص مراقبه شه، واسه مراقبت از اسکور کردیت هم متخصصش لازمه.
متخصصش کیه؟
حاتمیه. حالا اگه گفتی دومین عدد مهم زندگی چیه؟
چیه؟
818.2 میلیون.
مانی حاتمی 818.2 میلیون.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا احتمالا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام متعدد دکتر، من یه صحبت کوتاه بکنم. تلفن بدم خدمت هستم. دکتر، زمانی که حالا من فهمیدم این هزینه‌ای کتابا رو، ما در حال مشاوره که از عزیزانی که آفیس خودتون تایید کردن در کانادا رو شمارشون گرفته بودیم، ما مشاوره میگرفتیم. ایشون فرمودن که کردیت کارت ها، حالا یا هر کارتی یا هر چیزی که هست، باید دست من باشه کنترل مبالغ و حالا هزینه ها رو من بکنم. همسر من قبول نکردن. البته به ایشون گفتن که اوکی، ولی با من که صحبت کردن گفتن اون روز من اجازه نمیده، من یه مردم نمیتونم. من با ایشون احترام گذاشتم، اوکی تو با من قول دادی، باز من قبول دارم. تا عید نوروز که شد، همون اواخر مارچ که بود، من دوباره دیدم که ایشون داره تکس میده به همون کتاب فروشگاه تو ایران و داره میتونه سه تا مجله چاپ دهه 40 مجله که روزنامه، یعنی کاغذش هم شیشه پاک کنی لک میشه، الان اون جوهراش لک میده، شیشه رو بهش دردی نمیخوره. از اونه 2 میلیون خریده بودن، به 6 میلیون داده بودن فقط سه تا مجله، مثلا بالا ورزش اینا، بانوان جوانان نمیدونم، بعد دهه 40-50 شمسی رو خریده بودن. به غیر از اون کتاب های دیگر باز من دیدم دارن میخرن که باز من گفتم یعنی اطمینانی که از بین رفته برای من خشم وجود میاره.
بگذارید ازتون چند تا سوال بکنم. همین شما گفتید ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون فرزند دوم از سه تا هستن. خواهرشون یه سال و 3 ماه بزرگتره، خیلی خواهرشون کنترلگرن. برادر بعدشون هم 3 سال از ایشون کوچکترن.
اوکی. به من بفرمایید که اصولا در زمینه نظافت یا نظم و ترتیب و اینها آیا یه زمینه استراب و وسواسی دارن یا ندارن؟
نه، وسواس خیلیشون. خیلی جالبه که به غیر از کتاب هر چیزی رو که مثلا من توی انباری یا حالا کمود لباسی چیزی باشه میگه اینا رو نگه ندار، یا مثلا آشغال لباسی چیزی باشه میگه اینا رو بنداز بیرون، اینا رو بچینه، فقط دوستان اونا مثلا خالی بشه. یکی موضوع، یکی هم دوستان نظافت صورتشون مثلا بذاره دیگه بدیره، اونم به خواهش من هفته 10 روز یه بار اگه دوششون رو بزنن میگن انرژی ندارم خستم. البته خب کارشون خیلی کار سنگینه، 12 ساعت در روز من اینو بهشون حق میدم. ولی
12 ساعت در روز یعنی چی؟
جان؟
مگر کجا کار میکنن که 12 ساعت در روز کار
میکنن؟ دکتر 4 روزه تقریبا 10 ساعت و نیمه هر روز، ولی بعضی روزا اوورتایم هم، یعنی میتونن هفتگی تا 60 ساعت تو استانمو برن، ولی خب 40 ساعت رو پر میکنن هر هفته.
اوکی. به من بگید آیا شما رفت آمدی با ایرانیان یا کانادایی‌ها در دوربرتون به عنوان خانواده و دوست و اینا دارید یا نه؟
بله، ما خیلی از حالا هم اقوام خودشون هستن، هم حالا دوستان اقوام خودمون هم هستن، روابط اجتماعی خوبی داریم با همسایه‌هامون، هم حالا یکی دو تا هستن کانادایی.
آیا در اونجا رفتاری غیرعادی و متفاوت؟
نه، همیشه نرمال بودن تو روابط اجتماعی.
به من بگید از نظر بیان احساسات و عواطف و علاقه شون به شما و فرزندتون
کم بیان میکنن دستان، مثلا من باید ازشون بخوام همیشه رفتاری شاید یه موقع های نشون بدم ولی ابراز و سخته براشون فکر میکنم.
روابط جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بد متوسط؟ اخیرا
یه موقع خوبه یه موقع دستان متوسطه.
به من بفرمایید که اختلافتون چقدر بعضی وقت بالا گرفته و زندگی رو براتون سخت و مشکل کرده و یا حرفایی به هم زدید که نباید میزد؟
من سه بار تموم وسایلم پک کردم که برم ایران، هر سه بارم حالا خودشون به من قول دادن که این کار نمیشه. آخرین بار من تیکتم هم گرفته بودم، خانواده خودم پدر مادرم خیلی مخالفت کردن که چه کاری که بیا ایران باید بمونیم با همسر زندگی کنیم. پدرم خیلی تاکید.
شما چطور میتونستید برید ایران در حالی که فرزند دارید عزیز؟
با ایشون میخواستم آمده.
با کی؟
با فرزند آمده.
شما قانونن که اجازه این کار نده اگر ایشون موافقت نکنه. وقتی زن و شوهری در یه جایی هستند معمولا قوانین کشورهایی مثل امریکا و کانادا این است که نه تنها به شهر دیگه هم نمیتونن برن، چه رسته برن ایالت دیگه یا کشور دیگه. برای من اگر یه موقع بین شما اختلاف بالا بگیره که شما میتونید بچه رو برید به ایران.
البته من با پدر مادر خودشون هم که صحبت کردن گفتن یه مدت بیاین پیش ما، ایشون تنهایی شما رو ببینه شاید این رفتارشون رو ترک بکنه. پدر مادر خودشون خیلی مشوق این کار بودن.
کدوم رفتار رو ایشون ترک بکنه؟
همین خیلی
کتاب. آیا همسرتون میخوان صحبتی بکنن یا نه؟
بله بله نیستم، من گوش رو میدم به ایشون.
سلام آقای دکتر. سلام.
سلام عزیز. شما صحبتهای من و همسرتون رو شنیدید درسته؟
بله درسته.
خب این داستان خرید کتاب شما در شرایطی که از نظر اقتصادی اونقدر مرفه نیستید که بشه یه هزینه این چنین سنگین رو برای داشتن کتابی که حتی مثل یه لباس نشه بشه دو دفعه پوشیدش، اگر تازه خودتون بخونید یه دفعه خونه چه ضرورتی داره؟ امروز ما هم کتاب خونه داریم هم کتاب فروشی داریم که همه این کتاب هر وقت بخواییم هستن. چرا شما به جمع آوری کتاب اقدام میکنید در شرایطی که مشکلات مالی دارید؟
درسته
حرفتون
درسته. حقیقت آره خب زیاده رده خیلی زیاد، چون من بارها هم که با خودشون صحبت کردم بهشون گفتم که خیلی اشتباه بوده و واقعا شرایط ضرورتی نداشت بخواد من هزینه بشه اینجوری و من به خودشون هم گفتم که کاملا اشتباه کردم و درست نبوده.
خب همه کتاب رو بفروشید از شرش خلاص شد.
درسته. حالا خب حالا باید سعی کنیم بفروشیم دیگه.
سعی کردن نداره. خب شما من عزیزم نگه داشتن کتاب اگر فرض شما این است که این یک نوع سرمایه گذاری است که نیست، یعنی ارزش کتاب ها از سطح کتاب هایی که به هر حال به این مقدار هست و اونم در یه جامعه مانند ایران که هیچوقت نمیشه که به این کتابی که شما خریدید یه تومن یا یه دلار ممکنه یه روزی بشه پنج دلار یا 50 دلار، این که نیست که به سرمایه گذاری بنابراین فقط بعدم تازه کتاب یه مقداری حجم زیادی داره با توجه به قیمتی که داره، جواهر که نیست. خب بعدم شما که مسائل و مشکلات مالی دارید، حالا این چه فایده برای شما داره؟ یعنی خود شما چه توضیح و توجیهی دارید برای اینکه این کتابا رو بگیرید و داشته باشید؟
آره این کتابا خب یه حالا میگم تعدادش مثلا حالت جنبه کلکسیونی و حالا نمیتونم بگم عتیقه و اینا، ولی حالت مثلا کتابای چاپ مثلا خیلی کم و حالت چاپ نایاب دارن.
آخه اینا نه کلکسیون نه کتاب چیزن. نه ببینید از ارزشی به موضوع لبنش کتاب در این حجم که شما میخرید که کلکسیون نایاب نیستن. بعدم تازه برخواست که نایاب باشن شما بعدن یه روزی میخواید اینا رو بفروشید، چه مقدار رو تا حالا فروختید وقتی قیمتش بالا رفته؟ احتمالا هیچ کدام.
درست. آره خب هنوز که نفروختم. آره ولی خب آره یه چیزی که هست متاسفانه میگم، حالا من آدم همیشه خودم فکر میکنم میگم آدم باید با خودش خیلی رو راست باشه، بالاخره اگر چیزی واقعا اشتباه میکنه باید بگه که اشتباه کردم باید درستش کنه. حقیقتی که متاسفانه میگم حالا من نمیگم این مسیر غلطی رو افتادم متاسفانه این یک سال اخیر و خودم هم که مثلا یاد
آخه این داستان یک سال اخیر نیست عزیز، این که نشون میده شما همیشه این عزیزم اسم این یه نوع ببینید عزیز نگه داشتن اون چیزی که به صورت عتیقه است و ارزش ادبی هنری هرچی علمی داره اونو من متوجه هستم، ولی خودش یه بازاری داره مثل بچه هایی که نمیدونم کارتای فوتبال و بیسبال و اینا رو دارن، برای که اینا رو که حساب و کتاب هایی دکونیست برای بچه ها، ولی این مالی یه سن مثلا بین 8 تا 12 سالگیه که زمینه ذهنی برای حفظ و تداومه، فعلا بعدش برچسب بیماری روش بخوره. یعنی اگر کسی من بگه که ما در شرایطی که مثلا درآمدمون $5,000 $1,000 کتاب میخریم، اونم کتابی که میخریم میذاریم اونجا، من اسم اینو یه نوع ابسشن و وسواس یا تو کامپالشنی میبینم که برای خودمون یه دنیای ذهنی و خیالی ساختیم که اصلا هیچ ارزش واقعی نداره. و بعدم یه زمانی هست که شما میلیونر و میلیاردر دید تو موقعات کلکسیون نمیدونم تمر داشته باشید یا کبریت داشته باشید یا فندک داشته باشید، میتونم به عنوان تفنن، ولی نه برای کسی که باید هزینه های اساسی زندگیشو بزنه بره اونم کتاب رو بیاره بخره بعد بذاره اونجا. بعد عرض کردم یه سری چیزاست که به نوعی ازش استفاده میشه کرد، ولی کتاب که در حقیقت فقط انبار میشه اونجا. منم تازه در دنیای امروزی که هم کتاب فروشی هم کتاب خونه است، هم همه چیز داره به صورت روی اینترنت وجود داره که شما هر وقت بخواید چیزی رو بخونید میتونید اونجا بخونید، اون اعتبار از دست داره. در حقیقت روزنامه و مجلات ای بس 70-80% تیراژشون هستند از دست دادن، یعنی اون دورانش هم به سر آمده. اصلا شما نمیتونید به من ثابت کنید که ارزش اقتصادی داره که من الان $1,000 اینجا میذارم یه روزی ممکنه بشه $5,000-$10,000 که سرمایه گذاریست. ما اونو اصلا از شما نمیپذیرم، بلکه فقط شما به یه چیزی برای آرام کردن خودتون و یه نوع این که به زندگیتون یه معنایی بدید اونو پیدا کردید، اونم در شرایطی که با توجه به توضیحات همسرتون زندگی اقتصادیون سخت کرده. بعدم به من میفرمایید که خوشبختانه متوجهید که درست نیست، اشتباه. خب خیلی خب تمومش کنین اشتباه، یک همه اینا رو بفروشه دیگه هم دنبالش اصلا نگردی تو نخرید.
درست آی دکتر، حالا من یه مسئله دیگه هم که کلن هر سالا حالا ما فارغ از اینکه آخر مسئله اینه که کلن حالا قبل از این مسئله کتاب ما خیلی مشکلات هم داشتیم جر بحثا و اینا، حالا همسرم براتون توضیح دادن، من دیگه حالا نمیخوام سرتون رو در بیارم دوباره اینا رو تکرار کنم، ولی خب ما سر حالا خانواده همون و این نوع روابط و اینا هم خیلی مشکلات بود. حالا
ببینید عزیز، من اصلا حرف ببینید، من اصلا هیچ مشکلی برای این گفتگوها ندارم. یک، اولا قرار نیست خانواده در زندگی شما نقشی داشته باشه. امروز میدونیم خانواده سالم خانواده هستی نیوکلیر فامیلی، زن و شوهر بچه ها، تنها در خانواده هستی است که میشه بچه سالم بار بود، هیچ جای دیگه نیست. بنابراین حضور و وجود مسئله است. من یه چیزی نزدیک الان نمیدونم از 1978 الان میشه 44 ساله در لس آنجلس با ده ها هزار نفر به صورت مستقیم به عنوان کار روان درمانی یا تو کنفرانس ها یا توی به هر حال مجالس مختلفی که بوده اینجا مسئله جنگ و جدایی خانواده ها مطرح بوده. دلیل اصلی و اساسی جنگ و جدایی و طلاق وجود خانواده، اصلا حضورشون حتی بدون اینکه دخالت کنن، برای که اون بالانس رو به هم میزنن. همیشه عرض کردم در دنیای امروز زن و شوهر مثل دو چرخ سمت راست و چپ اتومبیلن، اول باید اندازه‌شون یکی باشه دوم سرعتشون، ولی وقتی شما دو سه تا چرخ دیگه هم با اندازه‌های مختلف وسط این اتومبیل میزنید، خب معلومه سر اولین پیچ چپ میکنه و میره دنبال کارش. بعدم من همیشه عرض کردم که دو تا بدبختی، دو تا گرفتاری جامعه ایران داره، یکی وابستگی است که مهرطلبی. خب این وابستگی مسئله مربوط به خانواده است عزیز. خب شما به من میفرمایید همسر شما اون حساسیت‌های راجع به خانواده شما داشت بسیار بیجا بود، ولی در این حال خانواده شما قرار نبوده راجع به زندگی شما اصلا حرفی و نظری داشته باشن، همونطور که احتمالاً در خصوص غریبه ها ندارن. یعنی اینجا دری رو باز نمی‌کنه که نمی‌دونم مادر شما یا مادر ایشون یا پدر ایشون در مورد زندگی شما حرف و نظری داشته باشن. برای این راه که میرید شما رو از پا در میاره و شما الان یه بچه دارید. یعنی اگر نتونید در یه کلیاتی با هم توافق، دو تا آدم تحصیل کرده، دو تا آدم آگاهی، کاملا پیداست آدمای خوبی هستید، هیچ نوع زمینه بدی و بدجنسی در وجودتون نیست، ولی متاسفانه به بیراهه رفتید و اونجا گیر افتادید عزیز. ولی یه کمک حرفه‌ای میخواید و بعدم نظر یک آدم آگاه متخصص رو بپذیرید و بر مبناش عمل کنید تا بتونید این وضعیت نجات پیدا کنید. بلا سرانجام یه چنین شرایطی بدون تردید جدایی و طلاق و بچه هم این وسط له میشه و شما هم به هیچ جا نمیرسید و تازه همه گونه به هر حال آسیب میخورید. حالا اگر شما همسرتون میخواید حرفی بزنید یا صحبتی بکنید، ما گرچه فرصت کوتاهی هست پیام رو بشنویم برگردیم حرفی بزنیم. اگر فکر کنید نه حرفی برای گفتن شنیدن نیست، ازتون خداحافظی کنم هر جور که میدید.
اگه اینشاءالله بعد از پیام برگردیم ممنون
میشم. نه ازم دست اشکالی نداری. روی حب باشید. خواهش کنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
این صدای شماست.
My name is Ben. I had an Uber accident which was settled for $1 million thanks to Dr. Cameron Yedidi.
امیر هستم، راننده اوبر. تصادفی داشتم، پرونده‌ام با $615,000 ستر شد. دکتر یدیدی بسیار ازت ممنونم.
This is Eugene. Attorney Yedidi won my case. $2.5 million.
من هستم، در تصادفی که داشتم $3 million خسارت گرفتم. Don't waste your time, don't put your case at risk. Dr. Yedidi is the best.
اسم من مایک. دکتر یدیدی در کیس من $2.5 million خسارت گرفتم.
دریافت بالاترین خسارت در تصادفات رایدشر و اوبر فقط و فقط در دفاتر دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
با سلام خدمت هموطنان عزیزم، مایکل هستم. از تمام عزیزانی که در طی 2 ماه گذشته به رستوران ما پیالون آمدند و اوقات خوبی را گذراندند تشکر میکنم. رستوران پیالون 6 روز هفته از ساعت 6 بعد از ظهر آماده پذیرایی و روزهای دوشنبه تعطیل میباشد. لطفا برای رزرو جا و اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-290-3738 تماس بگیرید. به امید دیدار.
دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. 3 چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
برای کاهش وزن و تناسب اندامم میخوام با دکتر جعفرودی تماس بگیرم، ولی مطمئن نیستم. نظر شما چیه؟
وقتی که با خانم دکتر جعفرودی شروع کردم تقریبا 184 پوند شده بودم. دیگه اصلا نمیخواستم تو آینه خودم نگاه کنم.
من قبلش مشکل کلسترول داشتم و فامیلی دکترم به من گفته بود که پری دیابتیک هستی. خب الان این مشکل برطرف شده، 24 پوند من لوس کردم و ممنون هستم از خانم دکتر.
کاش میتونستم که پیغام صوتی که خواهر من برام فرستاده براتون بگذارم. اونقدر خوشحال که من سالیان سال بود اینقدر خوشحال ندیده بودمش.
هر کسی داره فکر میکنه که اگه میخواد وزنش رو کم کنه، حتما با خانم دکتر تماس بگیره.
شمارهشون اینه: 844-366-6898 844-366-6898 restweight.com.
خانم آقایون، دکتر ویسوردی هستم، متخصص و جراح چشم و پلک، دارای بورد تخصصی از American Board of Ophthalmology و Clinical Instructor of Ophthalmology at UCLA. خوشحالم اعلام میکنم که در آفیسای جدیدمون در بیولی هیلز و نیوپورت بیچ به علاوه گلندل در خدمتون هستم و با استفاده از جدیدترین لیزرها و دستگاه‌های عمل چشم و پلک میتونم بهتون کمک کنم که از دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیز و کاتاراک خلاص شین و دیگه عینک احتیاج نداشته باشین. به علاوه این میتونم کمک کنم که با عمل زیبایی پلک چندین سال به شادابی و تناوت صورتتون اضافه بکنم. همیشه من گفتم چشمان شما رو مطابق چشمان خودم مواظبت میکنم و واقعا این جنبه تبلیغ نیست و همیشه سعی میکنم بهترین رو برای مردمی که چشماشون رو به من اعتماد میکنم ارائه بکنم.
با افتخار اعلام میکنیم مطب‌های جدید در بیبلی هیلز، نیوپورت بیچ و گلندل 310-474-12 surudivision.com.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگون رو ادامه میدیم. رادی همراه بفرمایید.
آقای دکتر سلام مجدد.
سلام عزیز بفرمایید.
مرسی. آقای دکتر من مسئله دیگه که یادم من میخواستم بهتون بگم، من متاسفانه یه چیزی که حالا غیر از حالا مسئله کتاب و اینا که حالا پیش اومد، این مشکل اصلی ما حالا جد و بحث میزا داشتیم، مسئله اصلی دیگه که حالا منو واقعا این مقدار توی چهار سال، حالا ما چهار سال هم زندگی میکنیم، از زیاد کنیم مقدار به خاطر مثلا حالتی بود که من هیچ وقت مثلا جلوی مثلا خانوم هم هیچ وقت با پدر یا مادرم مثلا تلفنی، حالا بیشتر مادرم، گاهی مثلا نمیتونستم راحت صحبت کنم، حالا به خاطر اینکه نمیدونم مثلا من فکر میکنم شاید یه اخلاق ایشون که یه مقدار اذیت کننده بوده برای من، همیشه که مثلا از هر یه کلمه یه درامایی درست میکنن، یه چیزی در میارن، برداشتش منفیه. مثلا
ببینید عزیز سب کنید، تو خانواده های وابسته، شما اینو توی من چند تا سیدی مختلف رو، تو خانواده های وابسته که در آغاز حتی میتونه روابط خیلی آتشین باشه، علتش هم بیجگی خانواده وابسته است، در اصطلاح علمی گفته میشه که بعد از تقریبا 6 ماه دیپندنسی میشه کانتر دیپندنسی. کانتر دیپندنسی یعنی دشمن، یعنی جنگ، یعنی بکوب تا بکوب، یعنی من باید از هر فرصت استفاده کنم برای کوبیدن طرف مقابل، هر نقطه ضعفی رو بتونم ازش به گونه درست بهره برداری کنم و این ماجرا رو تا تار و مار کردنه خیشاوندان یک طرف ادامه بدم و در حقیقت کنترل رو به دست بگیرم. بنابراین با توجه به مطالبی که همسرتون در آغاز گفتن و حالات و ویژگی‌های روانی که شما دارید و به گونه‌ای که حالا جسته و گریخته هم شما هم ایشون اطلاعاتی به من دادن، کاملا پیداست که دو تا خانواده وابسته، یعنی دو تا خانواده ایست که پوست روانی نداره، که آنچه که متعلق به شماست مال شما باشه، مثل قلب شما، کبد شما، کلیه شما، توی پوست شماست، مال نفر دیگه هم باشه نه، همه چیز رو هم ریخته. و بنابراین فرض کنین خواهر شما یا مادر ایشون یا پدر ایشون میتونن تو زندگی شما حرفی بزنن، نقشی داشته باشن، و یا شماها بر مبنای حرف خانوادتون عمل و رفتاری بکنید. اینکه شما میفرمایید من مشکل دارم که مثلا وقتی که ایشون هستن با خانوادم حرف بزنم، حرفتون کاملا میفهمم، علت چون هست که مثل اونی که شما بخواید با دشمنتون یا با کسی که علیهتون داره توطئه میکنه یا کسی که دوست شماست علیه کسی دیگه جلو اون حرف بزنید. خب نشوندنده این است که شما در اینجا محبتی نیست، صمیمیتی نیست، رعایتی نیست، در حقیقت یه نوع جنگه. ایشون حرفای شما رو به یه گونه تلقی میکنه، تفسیر و تعبیر میکنه علیه خودش، شما هم همینطور. و خب به همین جهت است که اولا یه ذره فاصله باید بگیرید از خانواده ها، یعنی دلیلی نداره وجود داشته باشه، یعنی حضورشون مسئله است. و دوم شما من میفرمایید که دلم میخواد این آزادی رو داشته باشم که حق شما، هر زمان دلم خواست با خانواده‌ام، مادرم، پدرم، خواهرم، برادرم، هر جوری که دلم خواست حرف بزنم حق شماست. ولی وقتی همونطور که من و شما حرفای رو نمیزنیم، پدر و مادرمون وقتی دیگران میشنوند، یا من و شما در حالی که میتونیم تو خونه با لباس راحت بچرخیم اینو جلو مردم نمیچرخیم، اون رو رعایت کنید. به من میگید همسر من از حرفای من، صحبتهای من تفسیر و تعبیرهای عجیب و غریب در میاره و از اونو علیه من استفاده میکنه، احتمالا با توجه به حرفایی که خودشون زدن درسته، ولی این نشون دهنده این است که نه دوستیه، نه صمیمیته، نه محبتیه، نه کوشش برای حل مسئله است، بلکه فقط برای بردن اختلاف زناشویی است. منم بارها عرض کردم هر کس که بخواد زندگی زناشویی رو ببره حتما زندگی زناشویی که سخته، زندگی خودش رو هم باخته. هیچ وقت نباید بخوایم تو زندگی زناشویی در گفتگو ما برنده باشیم. ما باید بتونیم مسائل رو حل کنیم که دو طرف خوشحال و خوشنود برگردیم. ولی خب نشون میده که ازدواج شما اشتباه بوده عزیز. دو تای آمادگی نداشتید، وابستگیاتون بوده، رفت و آمداتون، شناختاتون مسئله بوده. ایشون با حرفایی که مختصری زدن شما راجعشون چیزی نگفتید. خود من حس میکنم حساسیت ها و زخم هایی دارن که بوش پاشیدن نمک روی اون فریاد ایشون رو بالا میبره. برای شما که با اطلاعاتی که ایشون به من دادن یا در جهت کتابی که میخرید یا اگر نمیدونم ناخونتون رو تو این سن و سال میجوید، همین رو نشون دهنده استرام سنگین و یه مقدار وسواس و همراه اون افسردگی، احساس شرم و خجالت و بعدم خشم و عصبانیت. یعنی اینا یه مجموعه است که خودشو نشون میده عزیز.
آره تو آره من چون نمیخوام وقت کنم بشن اگر مثلا من حالا همه فرمایشات درست خیلی هم عالی، فقط من یه مثال بزنم. مثلا آخر حقیقت من تماس خیلی زیادی هم با خانواده هم اونقدر ندارم. مثلا حتی من مثلا با مادرم که هفته پیش حرف میزدم، ایشون یه نقطه ضعف بزرگی شده نیمه خالی دیوانه میبینن. مثلا مادر من هزار تا حرف مثبت داشت به من میزد، ایشون از یه حرف مادر من مثلا یه تعبیر منفی در آورد. من بعد هر وقت جر و بحث میشه اونم سر من کوبیده میشه. مثلا برای مثال مادر من در مدام من گفتن که شما مثلا لیاقت خیلی بیشتر از اینه که مثلا تو دبی، حالا من درس خوندم اینجا هم درس خوندم، کار بهتر برداشت باشم. یعنی اینا رو داشتن من گوشزد میکردن و حالا این وسط مثلا گفتن که خانومتون هم مثلا همسر ناراحته که مثلا ما توی بهشونتی ایشون حالا مثلا ناراحتی رو برای اهلم میکنن دستمانه هیچی. یعنی در واقع اصلا منظور مادر من تعبیرهای ایشون نبوده و بدتر از همه اینه که ایشون حتی با مادر من در این مورد صحبت نمیکنه که مثلا به مادر من بگه من از این حرف شما ناراحتم.
آقا به جایی نمیرسید عزیز من، حرفتون بسیار درست ولی اصلا یه همچین رفتار همراه با حرمت و درک برابر و مهربونی و انصافی در کار نیست عزیز. من دارم به شما میگم شما دشمنی دارید. من اگر بخوام به شما رو بکشم که تیر نمیام بزنم به دیوار خونتون، حتی تیر نمیزنم به دست و پای شما، میزنم یه جایی که شما رو بکشم. نه 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 دارید، دوتایی دارید عزیزم. نه نه صبر کنید، دشمنی دارید در حد دشمنی، در حدی که تو خانواده ها دشمنیه. شما اصلا حرف خودتون، حرفی رو که مادر زدن شما دارید به من میگید به نیمه پر دیوان نگم بلیم میخوام. خب بگوانی دشمنه دیگه، خانومیشون دشمنی میکنم با شما. مادر شما اصلا چرا باید این حرف رو اصلا بزنن یا اصلا زدن قبول؟ چرا باید اصلا اهمیت داشت باشید؟ دیدید که من در آغاز وقتی ایشون گفتن اینو گفتن اونو گفتن، گفتم من نمیستم خدا یا پیغمبر. خب گفتن که گفتن. ولی اشکال کار اینه که شما در زندگیتون اون گونه میچرخه. یعنی شما دو نفر، دو تا آدم تحصیل کرده اومدید تو کانادا، ولی هنوز حرفایی که میزنید بوی 300 400 سال قبل یه پسر دختر روستایی است که حتی سواد خوندن نوشتن نداره، که مامان من اینجوری میگه تو اونجوری میفهمی، داداش من اونو گفت تو اینجوری.
نه آقای اصلا مثلا من حساسیتی به این حرفا ندارم، حساسیتو ایشون نشون میده.
اصلا حرف بزنید عزیز. به شما نسبت گفتگوی مادر رو شما مطرح میکنید یا ایشون میشنون؟ چه ضرورتی داره؟ مگر من و شما در باره اشکال؟ نه نه، وقتی که یه چیزی باعث درد سره
با مادرم حرف بزنم.
شما حتما میتونید مادر بید تو اتاق هم بزنید با مادرتون راحت آسود. چرا جلوی ایشون حرف بزنید؟
آیا تداخلی مسئله برای ایشون هم حل شده نیست؟ خیلی ایشون هم با این نمیتونه کناره. مثلا میگه شما در پنهان چی با مادرتون رفتیم؟
هیچی براتون خود. پس عرض من چیه؟ پس عزیز من چرا شما نمیخواید بپذیرید؟ شما در حال جنگید با هم. ایشون داره میگه تو در پنهان با مادرت یا مادرت با تو یه حرفای علیه من و خانواده من میزنن. غیر از اینه؟
درست.
خب جنگ دیگه. درک این واقعیت که اصلا چیز پیچیده ای نیست عزیز. و به همجاست من میگم شما زندگی تو اصلا پاشیده میشه. بلکه شما نمیخواید چیزی بسازید. شما دو تایی دارید در مسیر ویران کردن خودتون و دیگری میرید. یه بچه‌ام این وسط از پا در میارید. اونم سر موضوعی که خود شما با ایشون هر دو قبول دارید هیچه. یعنی اصلا اهمیتی نداره. لطفاً ازتون خواهش میکنم یکی سی دی اگر نشنیدید 50 بار نباید در زندگی زناشویی برای من مهمه، یکی چرا ازدواج چرا طلاق، روی هم 12 ساعته هم با هم بشمید هم جدا. عزیزم شما قرار امروزه زندگی کنید، امروزه زندگی کنید، شما انسان دیروز نیستید. ولی اگه شما بگم این حرفا رو 50 سال قبل و 150 سال قبل هم تو خانواده میشد شنید هست که مادرش اینجوری کرد، سرش اونجوری کچ کرد، جواب نداد، محل نگذاشت، اونو برگشت گفت درسته گفت و لیاقتت بیشتر از اونه، ولی قصدش این بود لیاقت همسر بهتری هم داشتی، ولی که یه جای دیگه گفته بود ای کاش ما نمیدونم عفت رو برای پسرمون گرفته بودیم که خیلی شایسته بود. عزیزم برای که اینا همه سابقه داره، همه گوشه و نشونه داره و به همین دست که تو این گونه موارد جان
ببخشید آقای دکتر شرمنده من
برد کردم. نه باید باشه،
یعنی که آقای دکتر مثلا اگه مادر من به من در میاد در حضور همسرم میگه که مثلا تو باید یه کار بهتر مثلا پیدا کنی یا چیزی، مثلا این حرف گفتنش اشتباه، یعنی
آره اشتباه است، برای کسیم چه فایده داره این حرف مادر به یه پس مردی در یه سن و سالی که خودش عقلش میرسه، فرض کنید 36-37 سالشه، درسش خونده، سر کار رفته، به شما برگره بگه کار بهتر، ولی آخه داستان این است که کنارش طرفای دیگه است. اگه فرض کنید همسرتون گفته خیلی کار خوبی پیدا کرده و همسر مادر شما برگشت گفت نه باید یه کار بهتری پیدا کنه، اون جنگ شروع شده دیگه، به همین سادگی. شما نگاه کنید ببینید عزیز، مهم اینه که انگیزه ها و نیت ها چیه، هدف ها چیه. بعدم تو این گونه موارد که افراد آگاه و مطلع نیستن، بعدم عرض کردم این صحبت ها محدوده، ایشون یه چیزی باید بدونن، حرفی که مادر شما به شما میزنه فقط مال شما دوتاست، اصلا ایشون قرار نیست کاری داشته باشه. خب مادر شما هرچی بخوام بگم بگم. بعدم من همیشه عرض کردم مثلا اینکه پدر و مادر را یا خواهر برادر حرف بزنن مهم نیست، مهم اینه که شما به عنوان همسر نسبت به هم چه میکنی. مادر شما پدر شما اصلا از همسر شما بدشون بیاد اصلا قبول، قرار هم نیست خوششون بیاد، ولی اگر شما تحت تاثیر اون حرفا نیستید به خاطر حرفای پدر و مادرتون کاری نمی کنید، ایشون با کنم خوشحال باشه، بلکه شما مبنا و ملاکی. من به یکی بگم برای کسی رو بکش، اگه رفت کش که نمیتونه بگه خب من گفتم بکش منم کشتم، تو مسئولی عزیز. به همین جد است که یه مقداری شرایط رو فراهم کنید که اختلاف ها بردن. چرا از گذشته میگفتن دوری و دوستی، که البته دوری نه دشمنی، شما هرچی فاصله رو کمتر کنید دوری بیشتر باشه دشمنی کمتره، ولی من اصلا مشکلی ندارم که شما هر زمان دلتون خواست با پدر مادرتون حرف بزنید، رجوع به همه چیز حرف بزنید، برید از اونها رو ببینید، ولی وارد حریمی نشید که اونا درباره شما و همسرتون به شما حرفی بزنن، چون صلاح شما نیست حتی اگر حرف خوبی بزنن، و همسرتون قرار نیست که نسبت به این موضوع حساس باشن که مثلا مادرش اینو گفت یا اونو گفت. خب گفت که گفت، بر و همه چیزای بد تو ذهن من شما میاد عزیز، من از دهنم فحش بیرون نیومده، ولی همه فحشای دنیا رو هم بلدم. خب میدونم برای چه اهمیت داره، خب من فحشا رو بلدم، بلد بودنی که مهم نیست، گفتنه مهمه، اینکه مواظب هم دیگه باشید برای زندگیتون رو به هم میریزید عزیز، البته احتیاج به کمک بیش از این دارید، کوشش کنید اون روابط با خانواده رو به حداقل برسونید، گفتگوهای اونها رو مطرح نکنید، فرصت هایی که پیدا میشه برای که از توش ممکنه اشکال اختلافی پیدا بشه رو اونا رو یه جوری رد کنید، کنار بذارید. خود شما گفتم هر دوتون آدم های خیلی خیلی خوبی هستید، ولی از نظر من آسیب خورده، یه مقداری شکسته و به هر حال آماده به هم ریختنی، و من نمیخوام توی این سن دو تا آدم تحصیلگره در حالی که به هر حال وجود خوبی دارن، مایتون خوبه، بی خودی سر از یه جنگ و دشمنی فرسایشی پیدا کنید، بعد از یه مدتی تعامل هم دیگر نداشت باشید، کم کم از هم بدتون بیاد، بعد به هر حال اشکالات و اختلافاتی پیدا بشه که تو زندگی هست، ولی کمک بگیرید، حتی اگر این کمک کم هست حداقل شما دوتا رو میتونه به هم برسونه و نزدیک کنه. حالا اگر مطالب دیگه‌ای بود یه وقت دیگه خواستید بیاد با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. بله مواظب خودتون باشید، چند نشون بعد از چند پیام با ما باشید.
KTWV HD3 Los Angeles. ببخشید جناب، نژاد سگتون چیه؟
پیت بول.
چند سالشونه؟
2 سالشه ولی مشاله مثل 5 ساله هست.
خوش اخلاق، بد اخلاق؟
وای نگین، he's so friendly. آروم و خوش اخلاق.
چه خوب. اجازه مرخصی میفرمایید؟
خواهش میکنم بفرمایید.
میخوام، نمیتونم. آخه ساق پام تا خرخره تو دهن سگتونه.
ای وای، گاز گاز، مامان، ولکن پای آقا رو. گاز گاز.
در صورت حمله حیوانات این نام را به خاطر داشته باشید. علی قاسمی. زمین خوردگی در اثر سهل‌انگاری مدیران ساختمان و فروشگاه ها، کیس های لیفت و اوبر، تصادفات موتورسیکلت و خودروهای سبک و سنگین در سراسر کالیفرنیا. علی قاسمی. تلفن 949-868-86-86 949-868-86-86. گروه حقوقی قاسمی، قاسمی لاگروپ.com.
گاز گاز، بلکن پای آقا رو.
بزنس موفق رو باید با تایید مشتریان واقعی سنجید.
من نمیتونم بگم چقدر زانوبند و مچبند کمپانی پرومت به کم شدن درد من کمک کرده.
کارتون خیلی مرتبه، خوشم اومد.
با وسایل طبی که به گواه آنها واقعا کارایی دارن.
خیلی خیلی ممنونم از این گودمندی که برای ما فرستادید.
همچنین نباید آمپول بزنم و مرتب قرص بخورم، برام یه دنیا ارزش داره.
پرومت همه جوره راحتی مشتریانش رو در نظر میگیره.
اومدم در خونه اندازه گرفتن، زانوبند و مچبند رو برام بستن و رفتن.
و مورد تایید پزشکان دلسوزه.
دکترم کلی همکاری کرد چون فهمید این بریس ها چقدر کمک میکنن.
بالاخره موزه خودش رو از سپاس مردم میگیره.
ولی خیلی لذت بردم، واقعا خود عمرم.
واقعا از رفتن به پرومت پشیمون نمیشید، اینو از سر قلبم میگم.
مثل یک عضو خانواده.
شما مثل پسر من موفقیت شما رو میخوام.
پرومت، قبول بیمه های پی پی او، اچ ام او، مدیکر و مدیکاپ. 818-227-8989.
رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، دبلیو آی سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
توجه کنید، این خبر خیلی خوب به نفع شماست. این خبر رو به همه فامیلتون، دوستاتون، خواهر، برادر و پدر و مادرتون بگید. یه خبر استثنایی برای خرید کابینت آشپزخانه و باتروم با درهای شیکر در اندازه‌های استاندارد و کاستوم مید توسط روبیک شاه مرادیان در ایتالیان کابینتری استون در شهر بربنک با سابقه 47 ساله در کار کابینت و نصب سنگ کانترتاپ. شما می توانید از کارخانه کابینت سازی و سنگبری ایتالیان کابینتری در 25 هزار اسکوارفیت دیدن کنید و از 10 رنگ لگر مختلف کابینت های موجود یا حتی رنگ مورد دلخواه خود را در رقابت با قیمت های وارداتی که کمتر از 2 هفته آماده تحویل می باشد انتخاب کنید. 818-808-7717
قبول کلیه دعاوی حقوقی و امور کنسولی در دفتر حقوقی شکوفه امین، تهیه وکالتنامه، گذرنامه، شناسنامه، ثبت ازدواج، طلاق و فوت. 818-642-7282 818-642-7282 شکوفه امین.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، باید این نکته رو خدمتتون عرض کنم که برخی از اوقات به خاطر اینکه من نمیتونم در برنامه روزهای هفته در خدمتتون باشم، بازپخشی از برنامه های ایبس تا 5 سال 7 سال گذشته، چون خوشبختانه اونقدرها نسبت به زمان حساسیت نداره، پخش میشه. بنابراین ممکن است که در گفتگویی که دارم اونجا اعلام کنم که من فرض کنید این کنفرانس رو در آلمان یا در انگلستان دارم، در حالی که این کنفرانس مال فرض کنید 4 سال یا 5 سال قبله. اینی که تمنا میکنم به گفتگوی خود من در میان برنامه ها اعتنایی نکنید. همکاران منم واقعا فرصت و امکان اینکه برنامه رو بشنوند و اونها رو از توش بیرون بیارن ندارن. بعدم به هر حال اهمیت چندانی نداره، دوستان معمولا پرسجو میکنند و معلوم میشه که چنین نیست. همین نکته رو عرض کنم که من فعلا با توجه به شرایط کرونا برای چند ماه آینده نه قصد سفری در داخل امریکا نه کانادا و یا اروپا ندارم و بنابراین فکر میکنم شاید باید بگذاریم، شاید در شرایط خاص اواخر امسال یا اوائل سال بعد یعنی سال 23 امکان دیدار و زیارت دوستان رو در نقاط مختلف پیدا کنم. از بابت سوء تفاهمی هم که در این زمینه به وجود آمده متاسفم، ولی به هر حال ای کاش که غیر از این بود. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من امروز انقدر به فشار اومد که تقریبا قلبم سر کار وایستاد، منو بردن امرجنسی و بعد برگشتم خونه کارم فقط شده گریه توی این چند وقت.
اولا به من بگید شما چند سالتونه؟
من 36 سالمه.
از کجا تلفن میکنی؟
از امریکام، از شرق.
خب این موضوعی که اینقدر اذیتتون میکنه که شما رو به این حال انداخته چی؟
در مورد همسرمه، ایشون یه عادتی دارن که معمولا نه نمیتونم بگم. والا این یه سفر رفته بود یکی از کشورهای اطراف ایران و اونجا یه بار من زنگ زد و گفت که باید پسری توی همون هتل که اومده بوده برای کارهای ویزا اینا آشنا شده، در حد این که مثلا اونا تنها بودن و اینا، ولی با هم بیرون رفتن و مثلا اون آقا سر یه ذره دسترازی کرده و اینا ها. بعد گفتم چرا این کار رو میکنی؟ بعد میگه آخر نه نتونستم بگم. بعد دیروز
یعنی چه نه نتونستم بگم عزیز؟ یعنی این یه چیزی نیست که به مسئله نه نتونستم، اولا آدم نباید شرایطی رو فراهم کنی که در یه چنین وضعیتی قرار بگیره که فرصتی به دیگری بده که انتظاری داشته باشه. بعدم گفتن نه، چرا ایشون نمیتونن به درخواست نامشروع و بد و غلط دیگری نبگه؟
تا اونجایی که من میدونم یه سری مسائل از دوران کودکیشون بوده که تحت آزار جنسی قرار گرفتن و اصلا توی اون شرایط که قرار میگیرن کفر میکنن.
آخه عزیزم نه اصلا بیاد اصلا نصب کنین، آخه رو خط رادیو میفرمایید من برگردم به شما بگم یه ذره پام زخم شده، یه دو تا قطره خون اومد قطره شد، خب مهم نیست، ولی به شما گفتم یه بدن من زخم شده خون یه جوری داره فواره میزنه بیرون، شما غیر از این میگید که یه کار کن جلوشو بگیری برسون خودتو به بیمارستان؟ اگر یک کسی آسیب این چنین شدیدی خورده خب باید بره معالجه بشه که این مسئله حل بشه، نمیتونه همجور با اون شرایط بد تو زندگی بچرخه تا بعدا در یه همچین وضعیتی قفل بشه که اصلا معنا نداره. برای اصلا به چه مناسبت ایشون تنها رفتن سفر؟
برای کارهای ویزا و به سرای سری کارهای مدارک مالی و
یعنی چی؟ خب برای چی رفتن؟
برای مدارکشون کامل نبود، بعد رفتن که یه سری مثلا مال و اموال داشتن که انتقال بدن به خودشون بیارن.
خب اولا چرا تنها میرن؟ بعد به چون اصلا با یه مردی ایشون اصلا دوست میشن و حرف میزنن اصلا نزدیک بشن به چون اصلا؟
قبل از این که باش بره بیرون عکسشو برام فرستاد، گفت که شبیه مثلا پسر خالمه، اونم اومده اینجا تنهاست. الان اون آقا رفت، ولی مشکل اینه که یه همچین چیزی دوباره پیش اومد، ولی این دفعه تا مراحل خیلی شدید پیش رفت. و
یعنی چی؟ یعنی تا مراحل خیلی شدید پیش رفت یعنی چی عزیز؟
یعنی تا تقریبا رابطه جنسی.
خب همسر شما خواستن این کارو بکنه.
آره و گفت که باز گفت شدم و چیز بوده و اینکه شروع کردم به گریه تا طرف ول کرد و رفت از اتاق.
آخه ایشون به چه مناسبت خودشو در معرض همچین وضعیت قرار میده؟ بلند یک کسی که اگر آسمسی من برگردم بگم الان در اوکراین من یه میخوام برم یه زمین ببینم شاید بخریم، میگن سرمایه گذاری خوب بوده، دوستان ما قبلا رفتن تو شرایط جنگ، من پامشو میرم اونجا یه زنی که اینقدر آسیب پذیره، پامشو راه میفته دوباره مسائل، بعدم خب با یه کسی میرفت یا شما یا کسی که آشناست. بعد مثلا به چه مناسبت یک کسی که چنین خطر آسیب پذیری داره همشه میده؟ من و شما الان امروز ماسک میزنیم یا شرایط سنگین ماسک میزنیم برای که بیماری دوربر بود نمیرسیم به ما میخوره یا نه، ما که قبلا ماسک نمیزدیم. خب وقتی یک کسی میده اینقدر شکننده و آسیب پذیره، وقتی من میدم یه بدن شیشه ای دارم میرم یه جایی که کارخانه مثلا سنگبریه که یه دونه سنگ در بره از این دستگاه بخوره من خوردم کنه، مثلا تعجب میکنم. ضرورتی نداشت که برم، راسته ای ضرورت داشت میشد یه کسی هم با ایشون میرفت، یا خود شما چرا نرفتید؟
من به خاطر مسائل کاری نمیتونستم برم.
حالا خود ایشون هم نباید میرفتن برای مثلا این کارا میشد به تأخیر میانزی یا یه کسی بره یا با یه کسی میرم. من نمیخوام مثلا در باره جزئیات مسئله صحبت کنم، خب مثلا تعجب میکنم عزیز. مثل که شما برگردید بگید من شب تاریک وقتی بارون میاد با یه لباس مشکی حواس کردم برم تو فریوی قدم بزنم، خب منو ماشین میزنه به تو میکشتم. اونجا جای قدم زدن نیست. بعدم ایشون با یه کسی اصلا به چه مصفت آشنا میشن؟ من بدونم من مثل ایمونه که ما برگردیم بگیم کرونا وجود داره، آدم ها باید ماسک بزن و هم نزدیک نشد، بگم ما رفتیم هم نزدیک شدیم که هم بودیم توی جای سربسته 100 نفر 500 نفر بودیم، خب یکی داشت باشه همه میگیرن. من نمیدونم پس آخه داستان علم و عقل و واقعیت به من شما میگه کجا چی کار بکن دیگه؟
برای ایشون خیلی سخت نگفتم، یعنی این یکی از مشکلات ما بوده تا الان.
نه عزیز ببینید آخه شما یه چیزایی میگی، نه صبر کنید عزیز، مثل یه چیزایی میگی که من برگردم به شما بگم براشون خیلی مشکله که موهاشون رو کوتاه کنه، خب میشه کوتاه کرد. نگفتن یعنی چی؟ نگفتن اینکه مشکل اصلا مشکل باشه. بعدم این مسئله عجیب و غریبی نیست، آدم قراره بدونه در زندگیش کجا ایستاده و چه کار باید بکنه. ایشون چند سالشونه؟
27 سالشونه.
شما چه مدتی ازدواج کردی؟
تقریبا 3 ساله.
چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کردی؟
ایشون از دوستای خانوادگی بودن خیلی سال.
نه نه اولا این ذره نزدیک گوشی بیه چون صداتون خیلی شفاف نیست. دوست خانوادگی چه فرقی میکنه؟ الان میتونه پسرم و دخترم باشه، شناختی از هم دیگه نداره. دوست خانوادگی میشه. شما چه مدتی به عنوان زن و مرد پسر و دختر برای شناخت هم اقدام کردی و با هم بودی؟
ما تقریبا یک سال بود که صحبت میکردیم، ولی من اینجا بودم ایشون ایران بودن و بعدش ایشون تشریف آوردن به اصطلاح دیگه قضیه به اصطلاح ازدواج و اینا هم صورت گرفت.
شما خودتون گفتید چی خوندید چه میکنید؟
من یکی از رشته های زبانشناسی رو خوندم، پی اچ دی دارم و توی یک مرکز کار میکنم.
و ایشون چی خوندن؟
ایشون عکاسی خوندن و اینجا هم قصد دارن که ادامه تحصیل بدن.
هر دو فرزند چندم هستید؟
من فرزند چهارم از 7 تا، ایشون فرزند آخر از 5 تا.
خب ماجرای آزار، تعرض یا آسیب جنسی ایشون چی بوده در کودکی؟
از طرف یکی از اقوام بسیار نزدیک، اینجوری که میگه سالهای سال، یعنی از تقریبا 6 سالگی تا 13 سالگی مدام به صورت به اصطلاح تجاوز کامل نبوده، ولی اینجوری بوده که مثلا اون تا طرف اینو نگه میداشته و بعدش بهشون طرف خودشو بهشون فشار میداده و ایشون هیچ کار نمیتونست بکنه. یعنی دیکی هم اینجوری که خودش میگه اصلا دیکی هم نمیتونست بزنه و بسیار میترسیده که اینو برای کسی تعریف کنه.
خب اون که بسیار عادی و طبیعیه، ولی این مثلا در گفتید از 6 سالگی تا 13 یا 17 سالگی؟
13
تا 13. اون وقت این مثلا 5 بار تکرار شده، 50 بار، 500 بار، چی بوده؟
خیلی زیاد، حالا اینجوری که گفتن شاید مثلا 50 بار.
خب ایشون برای یه همچین زخمی آیا یک خانم روانشناسی رو قدن 100 ساعت 200 ساعت باش کار کرده؟
نه متاسفانه، و این رو هی برقت میدازم. من بارها بارها بهش گفتم، ولی مدام، یعنی نمیدونم، واقعا نمیدونم چرا تا الان نرفتم.
شما من بگید سه تا صفت خوب و مثبت همسرتون چیه؟
منو خیلی دوست داره و بسیار، حالا میگم مهربانه، شما دعوام میکنه ولی بسیار
خب حتما میکنم، بلکه شما مهربان با خودش نیست، مواظب خودش نیست. برای خود شما رو دوست داره. خب من اگر کسی منو دوست داره، اون منو دوست داره، من که دوستش ندارم. خب غیر از مهربانی چون که مهطلب یه دیگه چی؟
خیلی خوش سلیقه است، خیلی خوش رفتاره.
خیلی یعنی چه خوش رفتاره؟
یعنی مثلا وقتی که هر جا میره همه خیلی عاشقش میشن.
چجوری عاشق کرد؟ یه زنیست که خودش رو میلازه پایین کوچک و حقیر میکنه و به صورت کلفت اونا در میاد و لیلی به لالای همه میذاره و مواظب به همه است و نوازششون میکنه و تمام داره داد میزنه، فریاد میزنه لطفاً منو خوب بدونید، تو دوست داشته باشید، و مردم هم فکر کنن وای چه خوبه. اینا که از علامت سلامتی نیست عزیز، اینا یه ویژگی های فرهنگ وابسته و مهربانه. یه مهربان گدای محبت، تشنه محبت، روی خواسته خودش، میل خودش، احتیاج خودش پا میذاره به خاطر دیگران، خودش آتیش میزنه دیگران رو گرم کنه. دو تا هدف هم تو زندگی بیشتر نداره، به همه ثابت کنه من چقدر خوبم و لطفا منو دوست داشته باشید. اینا که بیماری عزیز، اینا خوبی و مهربانی نیست. برای همون جمله که شما میفرمایید، من توی سی دی شخصیت سالم و نرمال وقتی به مهرطلب رسیدم 60 صفت و ویژگی داره، ولی مشخصه اصولا آدم مهرطلب اولا اینکه مهربون نیست، برای که با خودش نیست، با هیچ کس هم نیست، از سر ترس و وحشته که میخواد مواظب همه باشه، رعایت حال همه رو بکنه. اگر جواب به درخواست نامشروع نامناسب دیگران نه نمیتونه بگه، به خاطر اینکه فکر کنه بعداً اونا فکر کنن که آدم خوبه، مهربونه، نمیدونم نیست، بلکه خودخواه موضوع و خودش هستیم. حتی پلایی که در فرهنگ ما وجود داره عزیز، شما حتی سی دی شخصیت سالم و نرمال قسمت مهتراب که من 3 ساعت 60 تا صفت رو میگم، شما و ایشون دو دفعه بشتارید 60 تا چیزی که باید متمام وجود باش جنگی. و بعدم این مطلبی که شما میفرم اصلا مشخصه اول دیپ مهترابه، چون مهربونی یعنی من از کاری که میکنم خوشم میاد، دوست دارم، لذت میبرم، درسته، خوبه، مناسبه، باش رشد میکنم، از آدم بهتر و برتری میسازه، پس اون کار رو برای شما میکنم، سپاسگزار شما هستم که من فرصت دارم این کار رو بکنم. مهربونی کسیست که به خاطر دیگری رنج میبره، از حق خودش میگذره، از سهم خودش میگذره، از احتیاج خودش میگذره، رو همه چی پا میذاره، وجودش رو خشم و تنفر میگیره، ولی وانمود میکنه که این کار رو برای دیگری و به خاطر دیگران میکنه. یه فریب بزرگ، یه حق بازی بزرگ. بعد معمولا تیپ مهربان کسی است که خودش رو له و لبرده و مچاله میبینه، بی ارزش میدونه، بی اهمیت میدونه، کسی نیست، اهمیتی نداره، وجودش، خودش، هیچیش. پس بنابراین من نوکر دیگرانم، در خدمت دیگرانم، زیر پای دیگرانم، تمام مزخرفاتی هم که در فرهنگ ما مثل برده و عبد و عبید و خاک پا و زیر پا و از این مزخرفات هست هم اینجا میاد، یعنی برمیگره به این که من بیارزشم بیامتم. بنابراین همسر شما یه مشخصه کاملی از تیپ مهربانه، و بعدم تیپ مهربانم خیلی راحت میتونه متوجه باشه که من قراره از حق و حریم و حقوق خودم هرگز نگذرم، به هر حریم و حق و حقوق هیچ کسی تجاوز نمی کنم. اجازه نمی دم درست مثل این خونه منه، کسی توش نمیتونه بیاد، منم خونه دیگران نمیرم. اون پوست روانی رو داره که مال خودش مال خودش، مال دیگران مال خودش دیگرانه. ولی خب همسر شما پاشده رفته برای یه کاری، بعد دنبال کار با یه مرد اونجا چی کار داره؟ واسه چرا باید ایشون فرصت بده که یه رابطه زن و مردی پیدا بشه؟ ایشون میتونه با خانوما با آقایون در ارتباط باشه در چارچوب کارش، به عنوان دوتا انسان، به عنوان دوتا آدمی که یک کاری رو دارن. مثلا تاکسی میشم راننده زن باشه یا مرد باشه، میرم یه اداره مسئول اون اداره زن باشه یا مرد باشه، زن و مرد بودنش مسئله من نیست. ایشونی که اینقدر شکننده است، خودش چرا این فرصت رو میده و شما چرا اجازه میدید که ایشون خالی و تنها باشه بره همچین کاری بکنه؟ بعد برای شما از اونجا عکس بفرسته که من با این آقا آشنا شدم. یعنی شبیه پسر خاله. خب همه شبیه همه، اصلا چه معنی داره؟ مگر اینکه اگر شبیه پسر خاله یا پسر عمه یا دختر عمه من بود، یه دفعه یه جایگاهی پیدا میکنه. خب این پرت و پلاها چی عزیز؟
دو مورد بود آقای دکتر. یعنی مورد اول که کمتر، مورد دومش خیلی بیشتر. و بعدش من خیلی میترسم که احتمال خودکشی داشته باشه، چون که من
عزیز من سب کنیم بذار ما به یه جایی برسیم. بذار عزیز پیام رو بشنیم برگردیم، با خاطر راسته یه مقدار بیشتر. من یه مشکلی با تلفن شما دارم، نمیدونم شما رو بلنگو هستید و چی هستید عزیز؟
نه من رو بلنگو نیستم، من از تلفن موبایل زنگ زدم.
اوکی، بنابراین اگر اونجا جای مناسب باشید لطفا نزدیک گوشی باشید. بذارید ما بریم پیام‌ها رو بشنویم برگردیم، با خاطر آسوده درباره همسرتون گفتگو رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگارنجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، من ملودی هستم با 14 سال سابقه درخشان در کارهای خدماتی، ام از نانی، هاوس کیپر اند کیر گیور. اگه شما دنبال یه آدم مطمئن برای نگهداری از فرزندانتون یا مراقبت از والدین عزیزتون می‌گردید، با من ملودی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818 745 1010. دوستان عزیز که در سراسر امریکا هستید، اگه شما هم به دنبال کار خدماتی می‌گردید، برای اطلاعات بیشتر با خانم نیکی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818 745 1010. عضو صرف 8 ایرانیان. infinitydomestic.com.
انتخاب یک وکیل آگاه و مبرز کار آسانی نیست. وکیلی که بعد از دریافت پرونده در دسترس باشد، با شفافیت پاسخگو و قدم به قدم نتایج را با شما در میان بگذارد. رادنی مصریانی، وکیل استوار با تجربه، مدافع حقوق شما در تصادفات، صدمات بدنی، اختلاف کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 818-80-80-88 mesriani.com.
مده
دردون بگی جده مرد
بابا، این قداشخال نریست تو خودت، پدر بدن در مورد
بگی چی کار کنه بخیر
که در اینگه حاتمه میشه انبیه ها سفارش بدی.
بذار روده اجازه بگیرم، روده
شوان روده
سفارش بدی با دیر میشه انبیه ها.
بذاره ببینم میری چی میگه. میری جان
چون عزیزم،
از آن جواره میگن اردر بدی میشه انبیه ها.
هچه قرد بگی قرد از اون جواره میگن
لازم نیست چیزی بگی. به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده، از وبسایت myhatem.com سفارش بده.
بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه. 949-768-0122.
بیا ببینم دکتر جان، بالاخره رفتی پیش دکتر بروخیم یا نه؟
دکتر بروخیم خودمون؟
آره دیگه، کامران.
بله رفتم کلینیک جدیدش، از سیر تا پیاز دردمو بهش گفتم. خیلی هاشو خودش دقیق تشخیص داد و درمانو شروع کرد. برای بقیهش هم دستمو گذاشت و دست متخصص کار درستش. نه قرص و دوا و آزمایش اضافی داد، نه الکی منو پاس داد به دکترا.
باریکلا، دکتر بروخیم خودمونه دیگه، اصل و بیخ و بنا. حالا آدرس و تلفنش هم بلند بگو همه بشنفن.
19-228 ونشرو بولوار تو شهر تارزانا، سویت دی.
تلفونش
818-8-750-750
دکتر بروخیم خودمون، اصل و بیخ و بنا.
دوست دارم یه خونه بخریم سه خوابه، نورگیر و دلباز، با یه حیاط با صفا توی یه محل خوب. شوهرم یه پول پیشش جوره، مشکل وامشه.
وامش با من
کی بود؟
من جاسمین بارتانیان هستم، جینی معروف. اگه مشکل خرید خونتون فقط وامه، وامش با من.
سلام، من جینی، ببخشید، جاسمین وارتانیان، مدیر شرکت کلستار ریلتی و مورگیج هستم. برای پری اپروال و دریافت وام، خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی، سرمایه گذاری در املاک، با من تماس بگیرید.
تلفن 818-95-22-701 818-95-22-701.
یادتون نره، وامش با من.
فرزاد هستم، 183,000 دلار با آیرس بدهکار بودم. تکس رزولوشن پلاس بدهی منو با 4,200 دلار ستل کرد. تکس رزولوشن پلاس، متشکرم.
گیتا هستم، من و شوهرم تکس و پنالتی زیادی بدهکار بودیم و روی خونمونم لین گذاشته بودن. با یه تلفن به تکس رزولوشن پلاس مشکل ما کاملا حل شد.
تکس رزولوشن پلاس، تلفن 866-900-901 866-900-901.
شیرین تر می شود زندگی با مشاوره دکتر شیرین نوروی، روانشناس بالینی و لایف کوچ. شیرین تر می شود بدانید برای هر مسئله راه حلی وجود دارد. برای مشاوره با دکتر شیرین نوروی به صورت حضوری در اورنج کانتی و یا به صورت تلفنی و آنلاین از سرتاسر گیتی با تلفن 818-274-6312 818-274-6312 تماس بگیرید.
طبق قانون صاحبان بزنس در کالیفرنیا با تعداد کارمند بالای 5 نفر از تاریخ 30 جون باید به کارمندان واجد شرایط حساب‌های بازنشستگی ایمپلویر اسپانسر ارائه دهند و یا در پروگرام کال سیور شرکت کنند. در غیر این صورت با خطر جریمه برای هر کارمند مواجه خواهند شد. فرانکلین مهری برای انتخاب حساب بازنشستگی طبق پروگرام کال سیور با امکان استفاده از مزایای مالیاتی برای بزنستان به شما کمک می‌کند.
برای انتخاب حساب‌های بازنشستگی با من فرانکلین مهری تماس بگیرید.
310-446-3484 310-446-3484 franklinmohri.com.
سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services ارائه می‌شود. Member of FINRA and SIPC.
California License Number OC71568. برنامه پسنداز بازنشستگی کالسیور. مشارکت اتوماتیک است برای برداشت از حقوق به عنوان ایرا. پسنداز در ایرا ممکن است برای همه مناسب نباشد. Mutual of Omaha به برنامه کالسیور وابستگی ندارد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم.
آقای دکتر من خیلی بیترسم الان خودکشی کرده باش.
خب من بسیار بسیار متاسفم عزیز. اولا قرار این بوده که کمکش کنید و کمک حرفه‌ای. خب الان من میدونم که شما ممکنه برنامه و کاری داشته باشید، ولی به هر حال برای یه مدت یه هفته که هر کسی میتونه کارش رو رها کنه و اگر مشکلی از نظر ویزا و رفت آمد نیست، چرا شما نمیرید و ایشون رو برگردونید؟
الان هر کی زنگ میزنم گوشیشو نزد در دسترس نیست. هتلم زنگ میزنم بوده بس میکنن با اتاق.
خب شما هیچ آشنایتون شهر یا کسی که بتونه بره اوضاع رو چک کنه دارید یا ندارید؟
قرار خواهرش فردا بره اونجا.
خیلی خب، بنابراین من نمیدونم، اگر راحتید برای که شاید من یه برای نظر کمی مختلف و متفاوت پیدا کنم، ایشون کجا رفتن؟ اگه اشکالی نداره، اگه نه که میتونی ازش بگذرید.
ترکیه.
اونجا در خود ترکیه قرار بوده کارایی بکنن؟
یه سری کار ایران بود، رفتن ایران. یه سری من یه زمینی از ترکیه داشتم، وکالت دادم که کارشون رو انجام بدن و پولش رو بیارن،
یعنی بفروشن و پولش رو بیارن.
بله بله.
خب حالا این چرا ایشون رو مأمور این کار کردی؟
خودم نمیتونستم برم، خاطر اینکه مرخصی هم تموم شده بود، یه مقدار پول لازم بودیم، به خاطر همین شون خودشون گفتن به من اعتماد کن، به من کارهای بزرگتر میخوام انجام بدم.
کاری بزرگتر میخوام انجام بدم یعنی چی؟
کار فقط فقط خونه نشینم، برم بیرون، برم یه ذره تو اجتماع باشم، کار انجام بدم.
آخه فروش یک زمینی یا ساختمونی در یک کشوری که کار نیست عزیز، یه گذاشتنی مقدار وقته و احتمالاً هم به دلیل عدم آگاهی با یه مقدار اشکال و اشتباه همراه. بله، حالا اون که شده، ایشون رفتن ایران، چه مدتی ایران بودن؟
نزدیک 2 هفته.
خب بعدش آمدن این زمین در ترکیه بود؟
بله بله، آپارتمان من در ترکیه بود و یه مقدارم طلب داشتم ایران که ایشون رفتن، یعنی که طلب رو گرفتم، یعنی با صحبت کرده بودم و رفتن ایشون گرفتن.
خب
میخواستن خانوادهشون هم ببینن.
خب این همه خوب، خب این کارا هم کردن. بله خب شما که قانونن میتونید طلباتون رو منتقل کنید، خودشون که بیشتر از $10,000 با خودشون نمیتونن بیارن، اگر بیش از اونه حواله باید بیشتر. خب حالا ایشون وقتی رفتن تو ترکیه قابل زمینی رو بفروشن،
درسته؟
خب اون وقت حالا چرا، چه اتفاقی بینتون افتاده که ایشون رو اینقدر ناراحت کرده و چرا این موضوع رو با شما در میان گذاشتن؟
اتفاقا همین، یعنی من وقتی به من گفت، من
به شما چی گفت؟
شما افتادم، گفت که این اتفاق افتاده، گفت که رفته بودیم با توی اون هتل با چند نفر آشنا شده، بعد رفته بودن یه حالت برنامه موسیقی و رقصی بوده، بعدشون هم رفتن یه مقدار به سلام مشروب خوردن، اصال خودشون چیز شدن، خارج شدن و یه آقایی رو با خودشون آوردن توی اتاق و بعدش گریه کردن و اون آقا رفته.
اون آقا ایرانی بوده یا ترک بوده یا کسی؟
نه نه. نه نه، مال همون کشور بوده، ایرانی نبوده.
خب حالا برای چه اینقدر
ناره؟ اتفاق دقیقا بعد از اون اتفاق قبلی بود که گفت من ناراحت شدم، گفتم چرا نمیتونی نبگی، چرا مثلا چیز میذاری؟
اتفاق قبلی مال کیه؟ اتفاق قبلی
مال 4-5 روز قبلش.
اون داستانش چی بوده؟
اونم با همون آقایی که شبیه پسر خالشون بود، میگفت که میرم بیرون دستشو گرفته، بعد این هی میخواست دستشو ول کنه ولی روش نمیشده بگه دست منو ول کن. من خیلی ناراحت شدم، یه ذره عصبانی هم شدم، گفتم یعنی چی مثلا؟
یه زن شوهردار به یه مردی که داره رفتارم بیخود رفته بیرون، بعد رفته دستشو گرفته، نمیتونه بهش بگه یا دستشو بکشه؟
همون اصلا هر بار این بحث میشه میگه که من تو کودکی اصلاحی مسائل برام پیش اومده، اون توی ذهنم یه حالت قفل شده، یعنی که هر وقت یه مردی به زور میخواد یه کاری رو بایشون کنه میتونه.
نه خواهی این که معنی نداره. خب قبل از ازدواج با شما چقدر این اتفاقات برشون افتاده؟
قبل از ازدواج با من توی یه رابطه خیلی کوچیک بودن، ولی چیز خاصی نبوده تا اونجایی که من میدونم، و خیلی هم دختر ترسویی بود، یعنی که اصلا میترسید بره بیرون یا مثلا با جنس مخالف خیلی ترس داشت، همیشه دوستاش دختر بودن، جمعای دخترونه بوده، خیلی با جنس مخالفش ارتباط نداشته.
خب ایشون بعد از 13 سالگی که اون واقعا فاجعه تموم شده، حالا شما در حدی که میدونید آیا ویژگی روانی ایشون رو یه شخصیت هیجانی نمایشی میدونید؟ اصلا میدونید یعنی چی یا نه؟
نه 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 میدونم، با شما آشنا هستم.
حالا بوردرلاین چی؟ شخصیت ناپایدار و مرزی یا مرزی چی؟
نه اینطوری هم نیستن، یعنی که خیلی نرمال هر روز، یعنی یه آدم شاد، یه آدم خیلی خوش رو خوش برخورد توی خونه خارج از خونه.
برای چی همچی چطوری همچی اشتباهات عجیب و غریبی میکنن در ارتباط با مردانی که نمیشناسن؟
همون من خواستم یه مقداری بهش مثلا این اعتماد به نفس رو بدم که تو میتونی توی جامعه باشی، نمیدونم
یعنی
بری کارا رو انجام بدی، مثلا بونگا بری، بانک بری.
مگر ایشون برای رفتن بونگا و بانک مسئله داره در جایی که شما هستید؟
اینجا نمیره، یعنی که همه کارا رو من میکنم.
شما از کی تا حالا آدمی که تو حوض خونه خودش میترسه بره آب تنی کنیم رزش وسط اقیانوس؟
اشتباه هم بود.
این چه طریق اعتماد و اطمینان دادن به کسی؟
اشتباه من بود آقای دکتر.
خب الان خواهرشون اگر برسن به ایشون قراره چه کنند؟
همون پیشش باشه که کاری نکنه، یعنی به خودش آسیب نزنه.
حالا چرا میخواد به خودش آسیب بزنه؟ شما از کجا به این نتیجه رسیدی؟
اینو به من گفت، رو احساس میکنه خیلی آدم به اصطلاح ناپاکی شده بعد از اون قضیه. و
بعد از اون قضیه که یکی گناه و اشکاریشون که نبوده،
بعد از اون قضیه که چند روز پیش اتفاق افتاد، تقریبا دو روز پیش.
خب بعد از این که همچی اتفاق افتاد دو روز بعدش رفتن با یک کسی دیگه گفتن بریم هتل.
بعد از قضیه دوم منظورمه که رفتن هتل.
ناخه داستان اون دست اون آدم رو گرفتن اولی بوده یا دومی بوده؟
دست اون آدم اولی بوده، ایرانی بوده اون آقا. خب. ولی در حد همون دست گرفتن.
خب تموم شده. خب ایشون بعد از یه همچه چیزی که متوجه شدن چه خطراتی میتونه ایشون رو تهدید کنه که خیلی هم عادیه، چرا بار دوم همچنان بی احتیاطی کردن؟
بار دوم متاسفانه تو اون برنامه رقص و آواز یه مقدارم مشروبات خوردن.
آخه یه زن شوهردار پا میشه میره ترکیه با یه مرد یا چند تا مرد میره برقصه؟
نه نه نه، رفته برنامه رقص رو ببینه.
خب این چه ارتباط داره؟ رفته برنامه رقص با کی رفته ببینه؟
با گروهی که اومده بودن توی هتل، یه اکیپ اومدن توی هتل و ایشون باشون دوست شده و همشون هم مرد نبودن، مرد و زن.
اکیپ کجایی بوده؟
اکیپ ایرانی بوده.
اکیپ با چند نفر ایرانی زن و مرد پاشدن رفتن یه جایی که مجلس به حال موسیقی بوده. بسیار خوب.
بله.
بعد از اونجا که اومدن چی شده؟
اینجوری که تعریف میکنم اونجا خیلی به اصطلاح یه مقدار مشروب خورده بودن، بعدش میگه یه آقای ترکی اومد باشون برقصه، یعنی که چیز کنه و ایشون نتونستن نبگه و با همون آقا اومدن توی اتاق هتل و بعدش گریه کردن و اون آقا رفته.
ببینی عزیز، همسرتون احتیاج به کمک دارم و کمکی بسیار جدی هم میخوان، یعنی ایشون هفته سه روز یه روان دروانگر خانومی میخوان که کمکشون کنه، برای که این نگاه و نظرشون به دنیا که واقع بیدانه نیست عزیز. کاری که شما کردید، ایشون رو که از حوض میترسیده تو اقیانوس انداختید، برو اعتماد به نفس پیدا کن. یعنی و نه خود ایشون که یه چنین ریسکی رو بکنن و یه همچین دری رو به روی کسی باز کنن که بعدن گرفتارش بشن. برویشون حقا نجاج به کمک دارن. ولی این آیا هیچ وقت سابقه قبلی خودکشی دارن؟
یک بار اقدام به خودکشی داشتن در
چه سنی؟
نوجوانی.
چه سنی؟
16 سالگی.
از چه طریق خواستن خودشونو بکشن؟
میخواستن رگ دستشونو بزنن.
یعنی زدن ولی فوت نکردن؟
نه نه نزدن، گفت که تا صبح این تیغ دستش بوده ولی جرأت نکرده بزنه.
خب شما اینا رو به عنوان علامت خطر برای که کسی ممکنه مسائل روانی داشته باشه نگاه نکردید بهش؟
خیلی این مدت به نظرم آدم سالم و شاد و نمیدونم چیم، خیلی نرمال، خیلی
کجاش نرماله عزیز؟ کجاش آخه نرمال؟ شاد شما هیر سر شادی میشادیه، چون علامت خطره. بنابراین در درون یک کسی که طوفان و غوغاست، در درون یک کسی که غم و درد سنگینه میخنده. نیچه تان دقیقا همین حرفو میزنه، میگه در کتاب چنین گفت زرتشت، میگه من و تنها من میدانم که چرا انسان میخندد. او آنچنان ژرف رنج میبرده که چاره جز اختراع خنده نداشته. شما هی سه چهار تا به سر شادی ایشون میگید، شادی ایشون منو میکشونه به شخصیت هیستریانی که هیجای نمایشی و بوردرلاین. من اینچنین شادم که دست به همچی کارایی میزنم، بعدم وقتی به مردم میرسم میذاره فشار من بیارن قفل میشم، بعدم خودم رو به خطر میاندازم، بعدم نه نمیتونم بگم. آخه اینا که اصلا با هم نمیخونه. یه آدمی که اینقدر از همه میترسه که از در خونش بیرون نمیاد، شاد و سرحال عمل نمیکنه که توجه رو بگیره. بله میشون شما گفتید فرزند پنجم از پنجم هست؟
بله.
آیا خواهر برادرایی که ایشون دارن هم حالات روانی خاصی دارن در حدی که شما میشناسید یا نه؟
یکیشون بله.
روی خط باشید عزیز، بذارید یه ذره پیام‌ها رو بشنم، میگه ده 15 دقیقه شاید فرصتی باشه یه ذره بیشتر حرف بزنیم. یکمی راجع به حالات همسرتون، خانواده‌شون، هر چی که میدونید بفرمایید. من یک دو تا سوال ازتون دارم، لطفا روی خط باشید. شما نشون بعد از چند پیام با ما باشید.
تیرگان برگزار می کند. گروه رستاک در میهمانی افتتاحیه جشنواره تابستانی تموز، جمعه 15 جولای در مردین آرت سنتر واقع در نورت یورک تورنتو، همراه با شام، نوشیدنی و سرگرمی های دیگر. برای تهیه بلیت می توانید به مردین آرت سنتر مراجعه کرده و یا آنلاین از طریق تیکت مستر به آدرس ticketmaster.ca خریداری کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت tirgan.ca مراجعه کنید. آسمون
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
دکتر اون چیه که هم گرفتنش سخته هم پس دادنش سه حرفه؟
موش.
نه اشتباه.
پس خونه.
نه.
پس چیه؟
وام.
اصلا هم درست نیست. چون اگه وام تو کار بلدش بگیره هم گرفتنش آسانه هم پس دادنش.
چه جوری؟
خیلی ساده. تو نظام نجات میشناسی؟
همون که کارش گرفتن هر نوع وامه و تو بیشتر ایالت و شعبه‌های متعدد داره.
میدونستی که نظام نجات میتونه برای بعضیا با یک سال تکس ریتن وام بگیره؟
نه نمیدونستم.
میدونستی میتونه برای اونا که فقط یک ماه رفتن سر کار با فیش و حقوقی وام بگیره؟
نه.
یا میتونه برای 62 سال به بالا که درآمد خیلی چاق ندارن با شرایط خاص وام بگیره؟
نه
اون نردبان. پس حتما هم نمیدونی که نظام نجات میتونه واسه اونایی که اقامت آمریکا هم ندارن وام بگیره. تازه نرخ بهره رو اونقدر پایین میگیره پس دادنش آسان بشه عین حلوا.
یه دوست دارم تکس بالایی نداده، میشه واسه اونم وام گیره؟
آقای نجات با بانک استیتمنت تا 2 میلیون هم وام میگیره واسش.
پس شمارهشو بده بیا.
310 775 2131.
310 775 2131. NMLS number 288631.
آلاله کامران هستم. اگر در رابطه با پولشویی، وام SBA، جابجایی پول و ضبط اموال از طرف FBI و یا پلیس محلی مورد بازخواست و بازرسی قرار گرفته اید و یا با فایر دیپارتمنت و دیپارتمنت آف بیلدینگ اند سیفتی درگیر شده اید، با من آلاله کامران تماس بگیرید. من با 30 سال سابقه کار در دادگاه‌های ایالتی و فدرال اولین و بهترین خط دفاعی شما هستم. 818-986-6222 818-986-6222. آلاله کامران.
باز با هم.
شنبه 10 سپتامبر ساعت 747 در سالن زیبای دولبی تیتر،
میادگاه ستارگان، جشن رادیو همراه
با هم. همراه هم، در کنار هم،
همراه با اجرای بی‌نظیر و گروهی از حمید سعیدی، گرامی اوارد وینر و هنرمندان و نوازندگان برتر دنیا. و سرانجام بعد از مدت ها انتظار، دوباره امید به جمع ما باز می گردد.
بی تو شب با همدم من گوشه ی دنج اتاقه، لحظه ها رو می شمارم، چشم من خیره به تابه. می پرسی مگه نمی دونی ماه زمین و آسمونی.
جشن رادیو همراه. برای خرید بلیط به سایت رادیو همراه .com و یا تیکت ماستر مراجعه کنید. باز با هم.
دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
من بگید از نظر خانواده پدری و مادری و مشکلات و مسائل روانی چی میدونید؟
خانواده خیلی صمیمی و خوشنامی دارن و منم که بودم خیلی به اصطلاح همه با هم رابطه خیلی خوبی دارن، ولی از سمت مادریشون دایی دارن که به اعتیاد رو آورده و چیز زیادی از خانوادهشون، یعنی چیز منفی در خانوادهشون نیست.
برم بفرمایید اون چهار تا پسر و دختر، الان چند تا خواهرشون دارن، چند تا برادر؟
سه خواهر و یه برادر.
حالا خب خواهرای دیگه زندگی عادی و معمولی دارن؟
بله بله.
اوکی، از نظر تحصیلات اینا خوبه. همسر شما عکاسی رو برای چی انتخاب کرد؟ این رشته باز از همون رشته‌های هیجانی نمایشیه برای بسیاری از آدما و دخترها، برای کسان عکاسی یا نمایش دیگه.
درسته، ولی عکسای فوق‌العاده‌ای میگیره.
از این طریق زندگی
چشم خوبی داره. نه نه نه، اصلا جنبه مادی نداره.
پس برای چی این کار؟ این شغل و کارشون نیست؟ پس چه میکنن؟
نه به صرف تفریحشونه. یا
خب شغل و کارشون چیه؟
نه کار نمیکنن. کار نمی کنن. من کار می کنم.
آخه عزیز این چجور دنیای قرن 21 یه کسی تو زندگی کار نمی کنه؟ برم دختر باهوشیست که تنهاست، فرزندی هم ندارید، کار نمی کنه؟ بعد عکاسی میکنه جان؟
بله بله من در اومدم خوبه آقای دکتر.
خب این چه ارتباطی داره؟ من مگر شغل و کار به خاطر اینکه آدمو میسازه؟ دو چیزی که در بزرگسالی ما رو میسازه، یکی شغل و کار و حرفمونه، یکی روابطمونه. شون یه تیکش از این بابت مثل است. برای شما حالا چه ویژگی روانی دیگری دارن که غیر عادی است در هر زمینه؟ از خوابشون، پایین و بالا رفتنشون، نظافتشون، حمام رفتنشون، آرایش کردنشون، خرید کردنشون، کجا دیگه رفتارشون غیر عادی است؟
یه مقدار وسواس دارن، وسواسای فکری، یعنی مثلا به یه چیزی گیر میدن از تو ذهنشون نمیره بیرون، یا مثلا یه سری حرفا رو من نباید بزنم، حتی اگر حواسم نباشه بزنم خیلی واکنشان بدی نشون میدن.
مثلا چه جور؟
مثلا در مورد ظاهر، مثلا در مورد اضافه وزن، در مورد وزن و در مورد مو خیلی حساسن. خیلی
وزن اضافه ای دارن ایشون؟
نه اتفاقا همینه، سر مثلا نیم کیلو وزن مثلا ممکنه دو هفته رژیم سخت بگیرن که به همون وزن ایدئال برسن.
خب اخوان چون یه شخصیت هیجانی نمایشی نیست و این کاری که به خاطر سلامتی و بهداشت و پزشکی که نمی کنن. شما من بگید رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بعد متوسط یا از آغاز چگونه بوده؟
خوب بوده، ولی مثلا یه سری چیزا هم به من گفتن که مثلا گفتن که یه مقدار تمایلات همجنسگرایانه دارن و فکر میکنن به خاطر اون قضیه های تعرض جنسی بوده که از مرد میترسن.
آیا تجربه ای هم داشتن تو این زمینه؟
نداشتن، نه، فقط تخیل.
بدون که بخوام وارد جزئیات بشم، در وقت رابطه با شما حالت عادی و معمولی دارن؟ یا همون واقعا ممکنه با حرف زدن یا مطرح کردن فانتزی های ذهنشون یه چیزایی رو بیان کنن؟
نه، حالت معمولی داره.
آیا حالاتشون پایین و بالا میده که برخی از اوقات خوشبین و مثبت و امیدوار و شاد و پرتوان باشن، برخی از اوقات بیفتن دو حال و حوصله هیچ کاری نداشته باشن؟
به شدت نه، ولی اینجوری هستن، یعنی بعد وقت واقعا حالشون بعد چند روزی.
خب ببینید عزیز، اینا هم نشانه اختلال شخصیته. چقدر شکاک و بدبین و منفی هم اگر هستن؟
اوائل یه مقدار گیر می دادن که مثلا من مثلا می رفتیم بیرون که مثلا من نگاه هم کجاست، یا مثلا اگه فیلمی با هم می بینیم مثلا من حواسم باشه هیچ تعریفی از مثلا زیبایی زن کسی نکنم، مثلا هنرپیشه ای. روی این چیزا خیلی حساس بودن، ولی حساسیتشون به مرور زمان کمتر و کمتر شد تا این که مثلا خیلی خیلی الان کم شده.
در باره بچه چه برنامه و هدفی دارید؟
میخواییم بچه دار بشیم، یعنی که قرار بود ایشون برگردن و دیگه اقدام کنه.
آیا مشکلی برای بچه دار شدن و به هم ریختن اندام و بدنشون در اون مدت حاملگی اینا نداشتن و ندارن؟
خیلی دوست دارم مادر بشن، ولی از این موضوع بسیار وحشت دارن که اندامشون به هم نریزه.
آیا هیچ روانشناسی ایشون رو ارزیابی کرده یا روان پزشکی که بگه؟
متاسفانه.
آیا هرگز مراجعه نداشتید به کسی؟
نه، من خودم همیشه پیش روانشناس میرم، یعنی ما یک دفعه پیش روانشناس میرم، ولی هر کاری میکنم ایشون نمیاد.
یعنی چی میگن به شما؟
یعنی میگه روم نمیشه یا مثلا میترسم انگلیسی حرف بزنم.
خب چرا با یه امریکایی ایرانی؟ شما گفتید تو کانادا هستی درسته؟
نه ما شرق امریکا هستیم، توی شهر نسبتا کوچیک.
مهم نیست چرا از طریق تلفن حرف میزنید، اصلا هرگزم اون آدم حتی با اسم متفاوت که هیچ خاطرش نماسته باشه راحت میتونم با یه خانم روانشناس حرف بزنم، چرا این کار نکنید؟ بلکه عزیز همسر شما بیمارند، این ماجرای که ایشون تعریف میکنن بیماری داره، بعدم خطر خودکشی دارن، بلکه به نظر من احتمالاً شخصیت هیستریانیک رو خفیفشو دارن، شخصیت بوردرلاین رو احتمالاً دارن، خفیف منیک دیپرشن میتونن داشته باشن و اینا ترکیبش معمولاً خطر مرگ رو داره و بعدم یک کسی که از خودشش مواظبت و مراقبتی نمی کنه و یا اهمیت و ارزشی برای خودش قائل نیست. و لطفاً حتما شما سیدی شخصیت سالم و نرمال که من درباره شخصیت مهرطرف صحبت کنم، حتی یکی دوبار خودتون و یا بذارید ایشون بشنون. آخر ببینید این مسئله باید حل کرد، یعنی یه مقدار آگاهی میخواد و بعدم بر مبنای این آگاهی رفتار مناسب و الا میتونن به خطر بیافتن و یا شما رو به خطر بیندازن و گرفتارتون کنن. مسئله جدی هستید، درست مثل این که من به شما بگم از بدن یک کسی خون میاد میتونه یه زخم ساده باشه ولی میتونه نشان دهنده بیماری کشنده باشه. لطفاً من متأسفانه با آخر وقت هم استم، لطفاً این موضوع جدی بگیرید. یه ارزیابی کامل میخواید از طریق تلفن هم میشه انجام بده، مثلا مسئله زبان انگلیسی نیست، با ایرانی صحبت کنید، مثلا اسم و مشخصات هم چون کسی که این چیزها رو به اون صورت چک نمیکنه، شما میتونید از نظر پرداخت هزینه از طریق حساب بانکی اینا این کارو بکنید و بعدم راحت و آسوده ایشون بتونن حرفاشون رو به یه خانم روانشناس بزنن، اما از اینکه شما باشید یا نباشید، حتی اگر تنها باشن شاید از جهاتی بهتر باشه مگر اینکه خودشون بخواد، ولی موضوع رو جدی بگیرید. شما با مسئله مرگ و زندگی دارید یه جوری دست و پا میزنید یا درگیر شدید عزیز، اونو رهاش نکنید. منم با آخر وقتم میستم، اگر یه موقع خود ایشون خواستن که میدونم نمیخوان، ولی اگر حرف و مطلبی بود خواستید لطفاً تلفن کنید با هم صحبت کنید، ولی اگر برای اینکه فردی رو پیدا کنید که از طریق تلفن باشه میتونید به دفتر رادیو همراه زنگ بزنید بهتون معرفی کنن. 310-441-5111 310-441-5111. برحال من با آخر وقت مثلا خوشحال شدم با دوتون.
من میتونم یه دقیقه بعد از چیز باشم؟
نه نه، من پشت خط با کسی صحبت دارم. نه اونو معافم بفهم، بلکه اصلا شدنی نیست. الان من باید برنامه رو تحویل بدم و اینی که لطف کنید ازش بگذارید. شنگانش من روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
Los Angeles. Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای